خدمت استاد مزاحیل سیفم خوش آمد عرض میکنم. یه مقدمه کوتاهی بنده عرض کنم و بعد از بیانات استاد استفاده کنیم. عرض کنم خدمتون که در ادامه جلسات دیروز سیستم نشست‌ها و کارگاه‌های آسیب شناسی معنویات‌های نوظهور رو در خدمت دوستان هستیم. جلسه دیروز صبح تا ساعت 8:12 یک جلسه با ارائه آقای دکتر محمد مسعود سعیدی برگزار شد با عنوان نحوه مواجهه جامعه با معنویات های نوظهور. بعد از ظهر هم در خدمت آقای دکتر شاکر نجات بودیم با عنوان نقد آموزه زندگی در حال که جلسه دومون نشست امروز بعد از ظهر ساعت 4:00 تا 6:00 برگزار خواهد شد. امروز صبح دو جلسه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد مظاهری سیف خواهیم بود. موضوع ایشون هم نقد و بررسی یوگاس که حالا مقدماتی که من عرض کردم بعد استاد بحث خودشون شروع خواهند کرد. عرض کنم خدمتون که یوگا خب احتمالا خیلی از دوستان آشنا هستن، به طور اجمالی خیلی هم شنیدن راجع بهش. در واقع مجموعی از فعالیت‌های جسمی و ذهنی است که در هند باستان شروع شده و سابقه تاریخش هم شاید به حدود 3 تا 5 هزار سال پیش برمیگرده و به خاطر همین قدمت زیاد هم که خیلی طولانیه معمولا ریشه‌یابی کردن و تاریخچه دقیقش رو پیدا کردن خیلی سخته. این از کی دقیقا شروع شده؟ در واقع واژه یوگا میشه گفت از واژه سانسکریت یوج گرفته شده که به معنای یکپارچه سازی و یگانگی و هدف از اون هم یکپارچه سازی و یگانگی و هماهنگی ذهن و بدن در مراحل اولیه و ذهن و بدن و کیهان در مراحل بعدی. یوگا به این نوعی با اینکه ظاهرش به نظر میاد که یه سری مجموعه ورزش ها و حرکات فیزیکی و ذهنی است، در واقع مبتنی بر یک سنت فلسفی عرفانی هندیه که یکی میشه گفت یک نوع عرفانه و بخش عملی یکی از مکتب های فلسفی هنده که هدفش هم همونطور که عرض کردم پالایش ذهن و روح و تسلط روح بر بدنه. ورودش هم به دنیای غرب بودن از بعد از استعمار هند توسط انگلستان از قرن از سال 1900 رواج پیدا کرد، از سال 1920 شدت پیدا کرد و الان امروز هم که می‌بینیم خیلی رواج پیدا کرد تو همه کشورهای دنیا و کشور خودمون هم شاهد هستیم که همه جا معمولاً می‌بینیم نشانه‌های از یوگا رو باشگاه‌های مختلف، کتاب‌های مختلف. استاد در این جلسه قراره که طی دو جلسه به نقد و بررسی یوگا، چیزی که یوگا هست، اهدافش و اون چیزی که قراره مخاطب خودش رو به اون سمت ببره نقد و بررسی کنم. چون همونطور که دوستان میدونن گفتم عرض کردم یوگا فراتر از این حرکات فیزیکی و ذهنی هست که در قالب ورزش اتفاق میفته. اون چیزی که در یوگا گفته میشه چون مبتنی بر مکاتب فلسفی هند و عرفانی هنده اینه که مطابق معتقد این مکتب جهان در واقع سراسر انرژیه و انسان هم به عنوان جزئی از این جهان انرژیه و هدف از این ورزش به اصطلاح این حرکات اینه که انسان به عنوان انرژی جزئی به مجموعه انرژی کیهانی بپیونده که اون حد نهاییش که طی 7 مرحله اتفاق میفته و 7 کالبد از 7 کالبد نامورده میشه، اون مرحله نهاییش که حتما اسمش رو زیاد شنیدید نیروانا خواهد. خب این ورودش به فرهنگ ما که مبتنی بر به خصوص اصلا به فرهنگ‌های دینی که خب دین رسمی دارن، حالا اسلام و مسیحیت و به ویژه اسلام، آسیب‌هایی رو در پی خواهد داشت. میگم برای خودش یک مکتب فلسفی و عرفانی جدا مجزایی داره که مبتنی بر یک سری اهدافی است. خب مسلماً آسیب‌های خواهد داشت. استاد مظاهری سیف تو این جلسه، تو این دو جلسه همطور که عرض کردم ما در خدمتشون خواهیم بود برای آشنایی با یوگا و بعد هم نقد و بررسی اون. بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. جناب آقای استاد مظاهری سیف ما در خدمتتون هستیم، از برنامه‌تون استفاده می‌کنیم. و بعدش هم حالا 1 ساعت شما مثلا صحبت بکنید، حالا بعدش اگه دوستان سوالی داشتن و بعد یه آنتراکت بدیم و جلسه بعد ما در خدمتتون هستیم. استاد تصویرتون هم اگه فعال کنید خوبه دوستان ببینن استفاده کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد.
خیلی خوب، عرض کنم خدمت شما که تشکر میکنم در مرحله اول برای اینکه همت کردید و تو این ایام تعطیلی برنامه های آموزشی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی این دوره رو ترتیب دادید. انشاءالله که موفق باشید. اما در خصوص یوگا، همونطور که در مقدمه برادر عزیزمون فرمودند، یوگا یک داستانی است با قدمت طولانی در هندوستان، اما اونجور که در نگاه اول تو جامعه ما به نظر میرسه اینه که معمولا یوگا رو یک ورزش ذهنی بدنی تصور میکنن که برای لاغری و زیبایی اندام یا آرامش و تمرکز فکر یا تقویت حافظه یا درمان بیماری ها و خلاصه هر چیزی که مطلوب باشه و شما دوست داشته باشید میتونید از طریق یوگا بهش برسید. حتی من کتاب هایی در رابطه با یوگا و آموزش زبان هم دیدم. این ویترینیه که در واقع خود مروجان یوگا سعی کردن ایجاد بکنن تا آنچه را که سری نامیده میشه معمولا پشتش پنهان کنن. شما ببینین در منابع مختلف یوگا به عنوان یک مرام سری که سینه به سینه منتقل میشده معرفی کردن. خود کتاب یوگا سوترا که مهمترین منبع یوگا هست و قدمتش به 2000 سال پیش میرسه حدوداً، کاملا سری نوشته شده، یعنی جملات کوتاه که 100% نیاز به تفسیر داره، نیاز به استاد داره، باید کسی بیاد توضیح بده که مضمون این جملات چیه. یه کتابی شامل جملات کوتاه کوتاهی که ردیف شده پشت سر هم و در حدود مثلا 20 صفحه هم بیشتر نیست، یعنی یک کتاب مفصلی نیست، یک کتاب مختصر و با زبان رمزی و خیلی فشرده. لذا تفسیرهای مختلفی هم ازش صورت میگیره معمولا. در پس این چهره خیلی جذاب و کاربردی و ویترین آراسته‌ای که برای یوگا وجود داره، من اجازه بدید چند تا جمله از برخی بزرگان یوگا پژوه رو خدمتتون بگم. اول از همه جمله از سید جلال الدین موسوی نسب، ایشون رو به عنوان پدر یوگا ایران میشناسن، یعنی میشناختن چون فوت کرده، هم به علت اینکه سنش خیلی بالا بود و هم به علت اینکه آثار بسیار زیادی در رابطه با یوگا داشت، هم ترجمه و هم تألیف، و از پیشکسوت های یوگای ایران به شمار می اومدیش. در کتاب گنجینه اسرار یوگا میگه قبول این که یوگا فقط یک ورزش بدنی است که به کار چاقی و لاغری یا بدنسازی می خورد کوته نظری است که ممکن است منجر به زیانهای هم بشود. کتاب اسرار یوگا، گنجینه اسرار یوگا، صفحه 38 ایشون این مطلب رو دارن. تو متن کتابم، یعنی اینجا حال مقدمه شه، تو متنم باز دوباره این مضمون میاد، در کتاب درخت یوگا میشون باز دوباره به این اشاره میکنه. در کل میگه که یوگا رو ورزش تصور نکنید، خلاصه خیلی حساس، خطرناکه، اگه همینجوری با نگاه نادرستی کسی وارد یوگا بشه ممکنه آسیب هم ببینه. میرچا الیاده، ایشون خب دین پژوه معروفی بود که دایره المعارف دینش معروف، ویرایش های جدید هم ازش راتلج منتشر میکنه. ایشون پایان نامه دکتریش کامل درباره یوگا بوده و اصلا بورسش میکنن میره هند، چند سال اونجا زندگی میکنه، زبان سانسکریت رو فرا میگیره و در مورد یوگا تحقیق میکنه. ایشون مطلبی داره تو آثارش که من به نقل از کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند صفحه 630 اینو عرض میکنم خدمت شما. میگه کلیه فنون یوگا، این مطلب به نقل از میرچا الیاده است در کتاب ادیان و مکتبهای فلسفی هند، کلیه فنون یوگا متوجه این نکته است: انجام دادن عکس آنچه که آدمی بدان خو گرفته است. در واقع واژگونی کلیه ارزش‌های انسانی هدف واقعی یوگا است. خب اینا چیزی نیست که روز اول کسی میره یوگا بهش بگن. روز اول شما بخوای بری یوگا انجام بدی، برای لاغری، زیبایی اندام، شفافیت پوست، جوان ماندن، درمان بیماری ها، همه بیماری ها هم درمان میکنه ها، یعنی شما مدیون پتانجلی نویسنده کتاب یوگا سوترا هستید اگر فکر کنید که مثلا یه سرطانی چیزی ممکنه یه وقت توسط یوگا درمان نشه. یعنی در مورد هر بیماری شاید مطلب اینا منتشر کردن که یوگا برای بیماری های قلبی عروقی، یوگا برای بیماری های کبد، یوگا برای بیماری های ریوی. مفصل کتاب ها حالا خیلی هاش هم به فارسی ترجمه شده، یا حالا این ادعاها، حالا کتاب هم شاید خیلی وجود نداشته باشه، ولی در نشریه، در مجله ها تو ایران، مجله دانش یوگا خیلی این حرف ها رو میزنه. در غرب هم مجله‌ای هست به نام یوگا ژورنال که مفصل از این جور داستان‌ها اونجا مطرح میشه. خب پس اینجا الان سوال به وجود میاد، این چی شد؟ بالاخره یوگا سری بوده، خطرناکه، واژگونی ارزش‌های انسانی یعنی چی؟ و از اون طرف بالاخره ورزشه، برای سلامتی خوبه، برای زیبایی و شادابی و تمرکز فکر و تقویت حافظه و آرامش، و کدوم اینا درسته؟ بذار اجازه بدید یه مقدار بریم جلوتر، آروم آروم خود یوگا با ما حرف بزنه که داستان یوگا چی هست. اولین نکته اینه که یوگا بخشی از آیین هندوه. ما نمیتونیم یوگا رو از هندویسم جدا بکنیم. از گذشته به عنوان یک مرام مذهبی، یک آیین معنوی در هندوستان مطرح بوده و در رابطه با خدایان هندی یوگا مطرح میشه. کاملا تعریفش اصلا گره خورده به این خدایان. یک یوگی میخواد سعی بکنه که به خدایان بپیونده. حالا تو فارسی الان این اصطلاح رایج شده که پیوند جسم و روح و اینجور چیزا، یا به وحدت رسیدن جسم و روح و ذهن، ولی این به وحدت رسیدن با خدایان مد نظر هست. اون چیزهایی که حالا در زبان اصلی در کتاب یوگا سوترا هم ذکر شده، حالا در قالب آتمان یا پرشا یا هرچی که هست، اون نامهایی برای خدایان تلقی میشه و هدف یوگا رسیدن به خدا و به تعبیر دیگر خدا شدن است. این مهمه، چون رسیدن از دیدگاه اونا و در فلسفه‌های مختلف هندی، به ویژه حالا خود فلسفه‌ای که یوگا مطرح میکنه، به معنای تقرب آنگونه که در مکتب اسلام تعریف نمیشه. اینجور نیست که مثلا ما از راه عبودیت و بندگی مثلا به خدا نزدیک بشیم. نه، شما از راه تقویت یه سری نیروها قراره که بشی خدا، و تو هم دیگه در بین خدایان سر در بیاری. در بین خدایان مختلف هندی که حالا خدایان اصلی و فرعی زیادی دارن، شیوا خدای مرگ و نابودی بسیار مهمه برای یوگا کارها، چون یه مسئله جدی در یوگا و یک ویژگی مهم برای اینکه یک یوگی در جمع خدایان وارد بشه، رسیدن به جاودانگی و فرارفتن از چرخه تناسخه. این خیلی مهمه. کسی که میخواد خدا بشه دیگه نباید تو قید تناسخ باشه و گرفتار این باشه که دوباره مرگی فرا میرسد و بعد از مرگ دوباره تولد و برگشت به این دنیا و کالبد مادی و دوباره مرگ، و همین چرخه هم میخواد ما رو پیش ببره. یه خدا اصلا در شأنش نیست که یه همچین ویژگی داشته باشه. بنابراین اولین و مهمترین خصلتی که یوگی در جستجوی اونه، غلبه بر این چرخه تناسخ و رسیدن به نوعی جاودانگی است. چطور این ممکنه؟ اینکه با خدای مرگ و نابودی یکی بشه، اون قدرت میراننده در عالم بشه خود او. در این صورت دیگه مرگ بر او غلبه‌ای نداره، بلکه این به مرگ غلبه پیدا کرده. حالا شیوا خدای مرگ و نابودی همسری دارد به نام کالی، که اگه شما تو اینترنت یه جستجو بکنی چهره او رو میبینی، چهره سیاه و دهان خونالود و معمولا چاقویی نمیدونم قداره یه چیزی تو دستشه، یه سر بریده تو دستشه، پیکرهای مرده زیر پاشه. و شیوا مرده، مذکره، کالی مؤنثه، همسر اوست. و گویا شیوا از طریق کالی و به کالی فرمان میده و کالی رو ازش میخواد که این فرایند مرگ و نابودی رو در عالم پیش ببره. کالی پرستی هم بین یوگاکارها بسیار شایعه، به خصوص در رابطه با کسی که او رو به نوعی بنیانگذار یوگای مدرن میدونن در هند، راما کریشنا، یکی از یوگی های مربوط به حدوداً قریب به 200 سال پیش در هند زندگی میکرد و این یوگای جدید رو ایشون در به جهان معرفی کرد. حالا از طریق شاگردان ایشون بیشتر معرفی شده. خود شخصیتش یه مقدار داستان داره، ابهاماتی در مورد شخصیت ایشون هست که اصلا کی بود، چی بود، کی یوگی شد، ولی کاری نداریم. اون زمانها کمپانی هند شرقی در هندوستان فعال بود، این نیروهای انگلیسی اونجا راماکریشنا رو پیدا میکنن، از حدود 30 سالگی اونو به عنوان یک یوگی بزرگ مطرح میکنن و حالا خودش هم خیلی حرفی نداشته برای گفتن، یعنی شخصیت به اصطلاح جوری نبوده که بخواد بیاد آموزش بده، بیان کنه، شخصیت بسیار ضعیف اینجور که حالا ازش به جا مونده به نظر میرسه، نه کتابی داره نه سخنرانی هایی از او خیلی نقل شده، ولی شاگردانش مفصل کتاب و سخنرانی و فعالیت های وسیعی داشتن. عرضم اینه که این راماکریشنا کالی پرسته، یعنی به وضوح در مورد مادر کالی صحبت میکنه و حالا همون مطالبی که نقل کردن شاگردانش از او کاملا محرزه که او کالی پرست بوده. لذا یوگا به خدایان مرگ و نابودی، چه شیوا چه کالی، خیلی سخت گره خورده. البته شیوا یه همسر دیگری هم دارد به نام شکتی، که یوگا یا یوگا کارها معتقدند که شکتی همسر شیوا در درون ما پنهان شده و از شیوا دور افتاده و ما باید او رو بیدار بکنیم، برانگیزیم و در وجود خودمون ارتقا ببخشیم شکتی رو تا به شیوا برسه. این ماجراهایی است که خلاصه بین خدایان و رابطهشون با یوگا مطرح میشه. این شیوا خیلی فعال بوده، یه همسر دیگری داره به نام پارواتی که الهه تعلیم و تربیته. در اساطیر هندی میگن اولین بار شیوا بود که یوگا رو به الهه پارواتی آموزش داد، یعنی اولین دوره‌ای که در ادوار یوگا ذکر میشه دوره‌ای است که برای خدایان بوده. شیوا به الهه پارواتی یاد میده و بعد یک سری از خدایان بودن که یوگا انجام میدادن. تمام این خدایان در واقع یعنی خدایان بعدی غیر از شکتی، غیر از پارواتی، خدایان دیگر که به عنوان خدایان یوگا شناخته میشن، انسانهایی بودن که یوگا رو به نهایت رسوندن و تمام اینها در هند مقدسن، مجسمه هایی و ازشون هست، معابدی براشون ساخته شده و در نواحی مختلف پرستش میشه. عرض کنم خدمت شما دوره دوم یوگا اون دوره است که از بین خدایان دیگه میاد و به صورت یک آیینی بین انسان ها جریان پیدا میکنه تا دوران، تا زمان راماکریشنا. از راماکریشنا به بعد همیشه دوران مدرن یوگا که تغییر و تحولاتی پیدا کرده در این دوره. از جمله این تغییر و تحولات اینه که یوگا از شرق به غرب وارد میشه، یعنی زمانی که یوگا در بین خدایان است کاملا هندیه. تو دوره دوم که تبدیل میشه به متن مکتوب و سینه به سینه بین انسانها میچرخه، این تقریبا زمانی است که پتنجلی میاد و یوگا سوترا رو مینویسه. یک دوره زمانی معلوم نیست کی بوده پتنجلی و دوران زندگیش در چه زمانی اتفاق افتاده. میگن حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح تا 200 سال بعد از میلاد مسیح تو این بازه زمانی پتنجلی زندگی میکرده و کتاب یوگا سوترا احتمالا در این دوره نوشته شده. حالا وسطش میشه تقریبا حدود 2000 سال پیش. از 2000 سال پیش تا 200 سال پیش ما این دوره میانی یوگا رو داریم که یوگا یک مکتب سریست، سینه به سینه منتقل میشه بین افراد و یه استاد یوگا تعداد محدودی شاگردان یوگا داشته و اینها بدون خانمان آواره این ور اون ور زندگی میکردن. تا همین حدود مثلا 200 سال پیش هم تقریبا کیفیت ماجرا به همین شکل بوده. حتی راماکریشنا هم خودش همین جور زندگی میکرده، یعنی یک فرد لاغر نحیف چروکیده سیاسوخته که لخ بوده. ولی شاگردان او که اصلا معلوم هم نیست کی شاگردش شدن و چی کار کردن، اینا رو همه رو دیگه انگلیسی ها معرفی کردن به دنیا. اصلا تاریخ یوگای مدرن و هندویسم رو انگلیسی ها نوشتن. بعضی از پژوهشگران خودشون میان میگن که اصلا تا قبل از این 200 سال چیزی به نام هندویسم وجود نداشته، بلکه آیین‌های مختلف بوده. مثلا شیوا پرستی، شکتی پرستی، کالی پرستی، برهما. برهما پرستی که خب خیلی کم شده بوده. انواع شاخه های ویشنو پرستی. این جریان ها آیین ها در هند بودن. انگلیسی ها اومدن اینا رو یک پارچه کردن، اسمشو گذاشتن هندویسم و حالا یوگا هم به عنوان نمادی از هندویسم مدرن شناخته میشه و حیات جدیدی براش آغاز میشه. و چون هیچ چیز مشترکی در بین آیین‌های هندی نبوده، این یوگا رو به عنوان شاخص هندویسم، به عنوان جامع بین آیین‌های مختلفی که هندویی نامیده شد، یوگا رو معرفی میکنن و میدارن میبرن قد به دنیا معرفیش میکنن. من تو پاورقی بگم این کارم که انگلستان انجام داد هدف سیاسی داشت، چون مسلمان ها یک جامعه منسجم گستردهی در هند بودن که با اینکه نسبت به هندوها اقلیت محسوب می شدن، چند صد میلیون بیشتر نبودن، خود هندوها خیلی بیشتر بودن. این مسلمان ها همین الان هم تو هند 350 میلیون مسلمان زندگی می کنن. اینا به خاطر اجتماعشون، به خاطر داشتن نهادهای رسمی، انجام عبادات به صورت جمعی، خیلی ساختار محکمی داشتن و حتی حکومت در دست اونها بود زمانی که انگلستان رفت هندوستان رو فتح بکنه. لذا اومدن و یه اختلاف درونی رو خواستن شکل بدن و تلاش کردن که هندویسم هم یه هویتی پیدا بکنه در مقابل مسلمان ها و خلاصه جنجال هایی اونجا ایجاد شد. یه سری جنگ ها بین مسلمان ها و هندوها ایجاد کردن که بتونن پایگاه حکومتی خودشون و نفوذ خودشون رو مستقر بکنن. از حدود 200 سال پیش یوگای مدرن شکل میگیره با فعالیت راماکریشنا و یوگا، اولین ویژگی این یوگای مدرن اینه که غربی میشه. شاگردان راماکریشنا مثل ویوکاننده، یوگاننده، اینا بلند میشن میرن آمریکا. همشون هم زباندانهای خوبی هستن و فایلهای سخنرانی ویوکاننده در پارلمان ادیان جهان که در آمریکا برگزار شد سال 1893 فکر میکنم برگزار شد، بله دیگه فکر میکنم همون 1893 بود، برگزار شد، فایل سخنرانیش هست، خیلی انگیزشی و قراء به انگلیسی داره سخنرانی میکنه و مسیحیت رو زیر سوال میبره، هندویسم رو به عنوان یک دینی برای صلح و آرامش و یک پارچگی معرفی میکنه و اینکه ما نباید خیلی رو اعتقاداتمون حساس باشیم. هندویسم یک دین یک پارچه است، با اینکه هر کی هر چی دوست داره میپرسته و ما با صلح و آرامش و عشق و محبت نسبت به هم داریم زندگی میکنیم. و یه دیدگاه های جدیدی که کاملا دیدگاه های پلورالیستی مبتنی بر لیبرالیسم غربیه اونجا مطرح میشه به عنوان دستاوردهای حکمت شرقی. اینش جالبه که به عنوان رازهایی که از دنیای اسرارآمیز شرق ما الان برای شما آوردیم بهتون معرفی میکنیم، بحث پلورالیسم و نمیدونم انسانگرایی و تاکید بر ارزش‌های انسانی به جای باورهای دینی، اینجور چیزاست که خب برای مسیحیانی که خیلی با تعصب و اینا سر و کله زده بودن و رنج دیده بودن از دوران قرون وسطا و غیره، خیلی براشون این نگاه معنوی شرق جذاب میشه و استقبال میکنن و یواش یواش دیگه مباحث یوگا و کلن شرقگرایی در بین نخبگان غربی رایج میشه. ما تو یوگای مدرن یه سری تغییر و تحولات داریم. اول از همه این که به صورت یک گنجینه از حکمت‌ها از طرف شاگردان دست اول راماکریشنا یوگا رو معرفی می‌کنن، گنجینه از حکمت معنوی شرق. یواش یواش از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک جریان دیگری در یوگا ایجاد میشه و فردی میاد به نام کریشنام آچاریا. کریشنام آچاریا در شهر میسور هند، یکی از شهرهای بوده در جنوب هند، شهر خوش آب و هوایی هم هست، یه حالت ساحلی داره و نسبتاً سرسبز و شرجی و اینا. ایشون در شهر میسور دعوت میشه به اون مقری که فرماندار میسور اونجا زندگی میکرده، مهاراجای میسور، که بیا اونجا مثلا به بعضی از افرادی که اینجا هستن یوگا آموزش بده. حالا فرزندان مثلا اشرافی اون شهر یا هر چی که بوده، ایشون وارد یک مرکز، یک سالن آموزشی میشه که قبلا یک استاد ژیمناستیک اونجا آموزش میداده. خیلی به این حرفا دقت کنید. وقتی میاد اونجا ابزارهایی رو میبینه، از جمله این تنابهایی که از سقف آویزون بوده و استاد ژیمناستیک هم اونجا بوده، یه خود کارهای اون رو هم میبینه. تا قبل از این یوگا یه بخشی داشت به نام آسانا، حالا که من به این بخش‌های هشتگانه یوگا اشاره خواهم کرد، یه بخشی از این بخش‌های مختلفی که یوگا داره آساناس اسمش، یعنی وضعیت‌های بدنی، که اینا تعداد محدودی بودن، معمولاً به حالت نشسته، درازکش یا ایستاده و حالت‌های ساده‌ای هم بودن، یعنی هر کسی میتونست این کارا رو انجام بده، فقط کافی بوده که بتونه توی اون حالت مدت زیادی باقی بمونه و تمرکز بکنه و حالا اون مسائلی که در حوزه روح و روان اینا مطرح میکنه بهش برسه. کریشنام آچاریا میاد و به نظرش میاد که یه تغییراتی ایجاد بکنه، یه ترکیبی از ژیمناستیک رو وارد یوگا میکنه. اینجا میشه آساناهای یوگا به صورتهای جدید. اون وضعیتهای ثابت بی تحرک رو که در آساناهای یوگا وجود داشت، معمولا یه یوگی رو شما میدیدی یه گوشه ای مثلا نشسته یا یه کنجی ایستاده و در حال تمرکز برای خودش، اومد این حالتها رو به هم وصل کرد و پویا کرد. یعنی از اون حالت نشسته بلند شه بره تو اون حالت ایستاده، بلند شه بره تو اون حالت خوابیده، و با اون الهاماتی که از ژیمناستیک گرفت یه چرخش و حرکتی توی یوگا کریشنام آچاریا ایجاد میکنه. باز هنوز داستان خیلی ساده و محدوده. کریشنام آچاریا چند تا شاگرد داشت، 3 تا شاگرد داشت که چهره فعلی یوگا رو اینا ساختن. یکی از اونها فردیست به نام آیینگر. این 3 نفری که عرض میکنم همشون در همون مرکز آموزش یوگا شهر میسور اومدن اونجا آموزش دیدن. آیینگر اومد و تعداد این آسانه ها رو به حدود 200 مورد رسوند. به 200 مورد رسوند. و هم حالت های سخت دیگه ژیمناستیکی بود. 180 بزنن و دستشون رو بزنن زمین، بلندشن پاها رو هوا، بالانس و پشتک و خلاصه همه چی رو آورد توی یوگا. و به اسم آسانه های جدید. و بعدم اینا رو بلند شد رفت آمریکا، اونجا ارائه داد و یک نوازنده و موسیقیدان معروفی در آمریکا بود به نام یهودی منوهین، ایشون اومد از آیینگر یوگا یاد گرفت و بعدم سرشاخه مهم میشد، خیلی براش تبلیغ کرد توی آمریکا که یوگا اونجا جا بیفته و شناخته بشه، و بعدم دیگه شاگردان زیادی به سمت آیینگر رو آوردن. یه فرد دیگری هست در بین شاگردان کریشنام آچاریا به نام پاتابی جویس. پاتابی جویس اومد، او هم شروع کرد به همین کار، یه سری آسانه ها اون درست کرد و سعی کرد تعدادش رو از تعدادی که آیینگر ساخته ببره بالا. حتی یه جایی هم بیان میکنه که آیینگر شاگرد منه، بعد آیینگر رد میکنه میگه من وقتی رفتم پیش کریشنام آچاریا یوگا یاد بگیرم این هنوز نیومده بود، و خلاصه یه همچین جنجالی هم بینشون هست. پاتابی جویس سعی میکنه یوگا رو خیلی بیشتر اون وضعیت‌های بدنیشو بسازه و پیش ببره، که خیلی هم خشن میشه، یعنی سبک وضعیت‌های بدنی پاتابی جویس خیلی سبک پرفشار و خشنیه. مراحل مختلفی رو ایشون میسازه، طراحی میکنه که حالا برای اینکه یه جورایی بخواد جلو بزنه از آیینگر، نمیدونم با چه انگیزه ای، خیلی سبکای خشنی بوده که حتی مقالاتی در آمریکا منتشر میشه که سبک یوگای پاتابی جویس اصل رحم و مدارایی که یه اصل مهم در یوگا بود و ما تو غرب یوگا رو با این ویژگی‌ها شناختیم، اون اصل رو کامل زیر پا گذاشته و بسیار خشن داره عمل میکنه و شاگردان لنگانی که هر روز از این مرکز آموزش یوگا میان بیرون شاهد مثلا روشنی بر این وضعیت هستن. این موضوع اونجا مطرح میشه. در خصوص پاتابی جویس یک مطلب خیلی شایع و ناجوری وجود داره، و اون این که ایشون رابطه بدی با یوگا آموزان خانوم داشته و بحث حالا تجاوز به عنف و تعرضات و اینا هم در مورد ایشون خیلی مطرحه. حتی همون زمانی که ایشون زنده بود چند بار به دادگاه احضار میشه در این جنبشی که چند سال اخیر زنان غربی را انداختن، میتو، که میومدن میگفتن چه تعرضاتی بهشون شده. مواردی بود که تعرضات پاتابی جویس رو بیان میکردن. پاتابی جویس تا همین چند دهه پیش زنده بود دیگه، این خانمایی که چند سال پیش اومدن مطرح کردن معمولا خانمایی هم بودن که سنی دیگه ازشون گذشته بود، خاطرهای جوانیشون رو میگفتن. عرض شود که بعد کار به جایی رسید که نوه پاتابی جویس اصلا اومد عذرخواهی کرد از جامعه یوگا، از کسانی که بهشون تعرض شده، و خواست که پاتابی جویس رو ببخشن. یه همچین سرنوشتی پیدا کرد ماجرا. اینی که من دارم عرض میکنم خدمت شما اختصاص به پاتابی جویس نداره. این نوع تعامل با خانوم ها کلن ادامه پیدا کرد و شد انگار بخشی از یوگا و همین الان هم این اتفاق داره در غرب میفته، در ایران میفته، به خصوص خانومایی که میرن دوره های مربیگری یوگا رو در هند میبینن و برمیگردن. خیلی داستان های زیادی متاسفانه اینجا وجود داره. اما سومین فردی که شاگرد کریشنام آچاریا بود و ماجراهای قابل توجهی رو ایجاد کرد، این سومین فرد یک خانم غربیه که این بنده خدا خب اهل هنر و موسیقی و اینجور چیزا بود و زندگی خوبی در غرب داشت. بعد بلند میشه میره هند، از همون اوایل جوانیش کتابی میخونه درباره هند و علاقمند میشه بره هند. یوژنی پترسون از همون اوایل قرن بیستم ایشون هم با وارد هند میشه و بعد از مدتی رابطهش رو با همسرش هم قطع میکنه. فکر میکنم سال 1927 ایشون میره هند و دیگه میمونه همونجا، اسمش رو هم عوض میکنه، میذاره، بذارید من ببینم اسمش رو چی میذاره، ایندرا دوی، اسمش رو میذاره ایندرا دوی. دیگه از این بعد ما بهش میگیم ایندرا دوی، یوژنی پترسون رو کاری نداریم چون به همین نام دیگه معروف میشه توی دنیا. ایندرا دوی چیکار میکنه؟ ایشون بلند میشه میاد پیش کریشنام آچاریا. کریشنام آچاریا خب او رو نمیپذیره در ابتدا به خاطر اینکه میگه اصلا یوگا مردانه است و به درد زنان نمیخوره و برو، و تو هم که حالا یه دختر اصلا سوسول اروپایی هستی اومدی اینجا اصلا به دردت نمیخوره، برو دنبال کارت. ولی این ایندرا دوی خیلی اصرار میکنه و حالا هست که میره میاد و سعی میکنه ایشون رو متقاعد بکنه که بهش یوگا آموزش بده و در نهایت کریشناماچاریا میپذیره. حالا اینجور که نقل کردن، ایندرا دوی خیلی سعی و تلاش میکنه که یوگا رو به بهترین نحو انجام بده و موفق هم میشه این کارو خوب فرا بگیره. بعد از مدتی که حالا تو هند اینو خوب یاد میگیره و بعد یه مقدار میره چین آموزش یوگا هم میده، در نهایت بر میگرده آمریکا. از اینجا موضوع خیلی جالب میشه. وقتی ایندرا دوی بر میگرده آمریکا، اونجا میره در منطقه هالیوود ایالات متحده آمریکا. خب اونجا محله پولدارنشینی بوده و بازیگرها و هنرمندها اونجا زندگی میکردن. یه فردی اونجا بوده به نام الیزابت آردن. الیزابت آردن در حوزه زیبایی و تناسب اندام و حمام‌های آب گرم و این جور چیزا کار می‌کرده و این بازیگرا و هنرمندای خانوم به خصوص شاگرداش بودن، میومدن پیشش ازش یاد می‌گرفتن که چیکار بکنن، یا از خدماتی که در حوزه زیبایی و تناسب اندام و حموم‌های آب گرم و مثلا استفاده از منابع طبیعی و اینا داشته، از این خدمات استفاده می‌کردن. ایندرا دوی خیلی هوشمندانه برای توسعه یک کسب و کار جذاب میره با الیزابت آردن یه اتحادیه ای تشکیل میدن و او یوگا رو هم به عنوان مکملی برای زیبایی و تناسب اندام مطرح میکنه. پژوهشگران یوگا میگن که اصلا این یک اعجاز عجیبی در یوگا بود. یوگایی که تا قبل از این برای مردان نحیف چروکیده سیاسوخته اوریان تعریف شده بود و اصلا نمادش اونها بودن، از این دوره به بعد نمادش شدن وایت اند فیتنس وومن، یعنی زنان خوشندام و سفید. کلن نماد یوگا تغییر کرده الان. شما الان بخواید برید یوگا رو سرچ بکنید، معمولا همین نماد جدیده میاد جلو چشم، ولی کن اگر یه مقداری حالا بخواید مثلا کلمه ها رو به زبان هندی سرچ بکنید یا برید ترکیب های اصیل تری رو پیدا بکنید، مثلا خود کلمه یوگی رو سرچ بکنید نه یوگا رو، اون وقت شاید مثلا با چهره های اصیل هندی هم روبرو بشید. این واقعا یه تغییر جدی بود و اون چهرهی که ما الان از یوگا میبینیم حاصل زحمات سخت شاگردان کریشناماچاریا است که یوگا رو بردن غربی کردن. الان یوگا از یک جهت حکمت شرقی است که اون جریان راماکریشنا و یوگاناندا و اینا وارد شرق کردن، وارد غرب کردن، که همونا هم آثارشون همه به فارسی ترجمه شده و در قالب جریان ها و مجموعه های توی ایران داره اون مباحث آموزش داده میشه، تاکید میشه روش، و همون سبک هایی که شاگردان کریشنام آچاریا ایجاد کردن، تغییراتی که اونا ایجاد کردن، همه اونها هم داره باز وارد ایران میشه و کاملا فعاله. مثلا من بخوام برای شما الان عرض بکنم، یه دختر ایرانی هست به نام سمین که در آمریکا رفته داره زندگی میکنه، جریانی رو به عنوان سمین یوگا رو انداخته و داره خانمای ایرانی رو حالا دیگه از طریق فضای مجازی آموزش میده. سرشاخه هاش تو ایران کاملا فعالن. جالبه که سرشاخه هاش هم تو ایران نیستن، یعنی این اتفاقا این تحولات مال همین دو سال اخیره که همه چیز دیگه مجازی شده و اون جنبه های مجازیشون خیلی قوی شده. یکی از سرشاخه هاش تو انگلیسه، باز یه دختر ایرانیه، یه سرشاخه دیگه تو ارمنستان، اونم باز یه دختر ایرانیه که اینا دارن بازاریابی میکنن. اخیراً دوره‌ای که برگزار کردن فکر میکنم 50 نفر توش شرکت کرده بودن که $600 چیزی حدود $680 فکر میکنم، نزدیک 14 میلیون اینا دادن، یه دوره گذروندن، دوره مجازی که 20 روزه بوده. 20 روز اینا مثلا حالا میرفتن روزی چند ساعت آموزش مجازی میدن و همینجور هم داره این دوره ها توسعه پیدا میکنه. هی اینا میرن، افراد جدیدی میان و این جریان تو کشور در حال رشده. حالا اینایی که تو ایران هم دیگه بماند، ما تو ایران هم خیلی داستان داریم تو این سبق. بعد از این جریان کریشنام آچاری و اینا، آچاریا و شاگردانش، ما باز شاهد تحولاتی در یوگا هستیم. شاید از همه جنجال برانگیزتر فردیست به نام بیکرام چودری. بیکرام چودری در آمریکا کارشو شروع کرد، حتی اصلش هندیه به نظرم این آدم، و آمد و گفت که کدوم شما یه یوگی دیدید لباس تنش باشه؟ کسی که میخواد یوگا انجام بده اصلا این قرتیبازی ها رو نداره که، باید کاملا یوگا انجام داد. یوگایی رو پایه‌گذاری کرد که حالا با عنوان هات یوگا یا خود همون بیکرام یوگا معروفه. یوگای لخت و یوگای اوریان اینا میگن دیگه، که کلن معتقد چیزا خاصی نباید پوشید و حالا با اقل دیگه پوشش، اقلی که میگم یعنی خیلی اقل، افراد میان آموزش میبینن. ایشون بدتر از پاتابی جویس بود، یعنی طوری بود که باز در آمریکا پرونده ها و شکایت های مختلفی به خاطر مسائل اخلاقی علیه ایشون شد. بعد ایشون یه وکیلی گرفت که ازش دفاع بکنه، همون بلا رو سر وکیل خودش هم آورد. آخر سر یه مبلغ بالایی، نمیدونم چند میلیون دلار، به دولت آمریکا دادن که دیگه تو آمریکا محاکمه نشه، بره از آمریکا بیرون، اخراج شد به یه تعبیری و اومده هند. تو هند داره آموزش میده با همون سبک و سیاقه ها، یعنی دیگه این اصلا یه آدم عوض بشه نیست و همون فضای بیکرام یوگا رو داره ادامه میده. یک آقای از ایران رفته به نام مهدی خوشی، شاگرد ایشون شده و یوگا بیکرام رو یاد گرفته و رسما هم تو فضای مجازی و اینا عکسای خودش رو با بیکرام هم انداخته، اون سرتیفیکیت و اون مدرک پایان دورش رو هم گرفته دستش قشنگ با افتخار و اومده ایران. حالا تو ایران استادیو یوگای پرانا همه خانوم و البته غیر از تهران تو شهرهای دیگه هم ایشون من دیدم مریدانی داره، بعضی از مربیان یوگای مثلا تبریز و غیره هم با ایشون، حالا مربی ها که خانوم هم دیگه، همه تصاویری دارن و توصیه میکنن که مثلا مهدی خوشی خیلی استاد خوبیه، یوگا خوب آموزش میده. یه نکته ای من بگم خدمت شما، یک فیلم مستندی ساخت پرستیوی، شبکه پرس خود ما، که با عنوان یوگا در ایران، اونجا یکی از خانوم هایی که مربی یوگاست، خانوم مهدوی پور، دختر آقای مهدوی پور که از پایه‌گذاران انجمن یوگا ایرانن، یعنی دو سه نفر یوگا رو تو ایران رسمی کردن، پیگیری کردن ایجاد بشه به صورت قانونی، فدراسیون ورزش‌های همگانی کمیته یوگا داشته باشه، یکیش این آقای مهدوی پوره. حالا دختر ایشون اونجا توضیح میده، میگه من آره دوره‌های یوگا رو در هند گذروندم، بعد رفتم آمریکا گذروندم، دوباره یه دوره رفتم آمریکا گذروندم، مربی بین‌المللی، یعنی هر جای دنیا بره الان میتونه بره یوگا آموزش بده. ایشون تو اون فیلم شبکه پرستیوی حرف جالبی میزنه، میگه تمام سبک‌های یوگا که در دنیا هست در ایران هم هست. خیلی این حرف سنگینه و خیلی عجیبه و من تعجب میکنم با این که ایشون این حرفا رو میزنه و شواهد مختلف وجود داره که ما یوگایی که داریم کامل همون یوگاییه که خلاصه تو هند، تو آمریکاست، همه جای دنیا هست، ولی یه عده خودشون رو فریب میدن، دیگران رو میخوان فریب بدن، میگن نه بابا این یوگایی که تو ایرانه اونی که تو هنده نیست. پس چیه؟ چیه واقعا؟ از کجا اومده این یوگایی که تو ایرانه و فرق داره با اونای دیگه؟ پایگزارش کی بوده؟ فرقش با اونا چیه؟ هیچ توضیح مستند روشن اینجا وجود نداره. تمام مربیان یوگایی که ما در کشور داریم همشون هند آموزش دیدن، یا خودشون هند آموزش دیدن یا اینکه استادشون هند آموزش دیده، که این مورد دوم کم پیدا میشه. غالبا خودشون رفتن هند آموزش دیدن. تو این دو سال اخیرم که آموزش های مجازی باب شده دیگه، اصلا دارن الان آموزش برگزار میکنن، اساتید هندی رو میارن فضای مجازی به ایرانی آموزش میدن و بعدم یه گواهی از اون مراکزی که تو هند هستن، حالا یوگالینس هنده، نمیدونم سازمان جهانی یوگا در هنده، از اونجاها به اینا مدرک میدن. که همین الان در این تو فضای مجازی داره دوره های مختلفی به این شکل برگزار میشه، همشون هم مدارک یوگای خارجی میدن. حالا من نمیدونم سطح سواد این افرادی که میرن یوگا پایینه، دقتشون کمه، یا جوگیر خارجن، نمیدونم. آخه بعضی وضعشون هم خوبه ها، یعنی پول زیاد دارن این افراد، اینجوری نیست که بگیم آدم های بی پول خارج نهیده ای هن، ولی خیلی راحت اینا رو دارن ادهی فریب میدن. مثلا یه مرکز آموزش یوگای ما در تهران داریم، عرض کنم مرکز آموزش یوگای مهر، اگر اسمش درست یادم باشه، بذارید یه نگاهی بکنم دقیقش رو براتون بگم. یه صلوات تو دلتون بفرستید ما دیگه سبک منبر رو رعایت بکنیم. بله، عرض شود خدمت شما که مرکز یوگای پیام مهر، مؤسسه پیام مهر، مؤسسه آموزش یوگاست. این مؤسسه رو خب یه خانومی به نام مایا ماچاو اومد پایه‌گذاری، یه خانم هندیه مایا ماچاو که خیلی سال پیش اومده ایران، فکر میکنم اوایل دهه 70 یا اواسط دهه 70 1370 و چند اگه دقیقی آدم باشه، اون موقع هایشون اومد ایران و شروع کرد به آموزش یوگا. بعدم اسم خودش رو عوض کرد، گذاشت سهیلا احمدی، با یه آقای ازدواج کرد به نام آقای احمدی و فامیلیش رو عوض کرد، اسمش هم عوض کرد، شد سهیلا احمدی. جالب اینه که ایشون آمده یه تو فضای مجازی یه وبسایت درست کرده به نام سیکلیک یوگا اینترنشنال، یوگای بین المللی سیکلیک، و این وبسایت رو کاملا با ماهیت و شکل و هویت کانادایی ثبت کرده. بعد الان هم افرادی که میان مؤسسه یوگای مهر، یوگای مهر گفتم چی گفتم اسم شدم، آره میان این مجموعه پیام مهر آموزش میبینن، بهشون یه مدرک کانادایی هم میده و اسمشون هم اونجا رو اون سایت خودش ثبت میکنه، یه گواهی هم با لوگوی اونجا و لوگوی مؤسسه پیام مهر برای اینا صادر میکنه بهشون میده، همشون هم دیگه میشن استاد یوگای خارجی، کلی هم خوشحالن و خیلی هم پول میگیره، به دلار پول میگیره بابت اینجور دوره هاش. ما یه همچین شرایطی رو داریم الان برای یوگای در ایران، یه وضع آشفته‌ای که نظارت درست و حسابی هم نمیشه، انجمن یوگا رو مربیای خودش هم درست نظارت نداره چه برسه به بقیهشون، قالب این مربیا با لباس با وضعیت‌های نیمه اوریان. ببینید الان یه سری برندهای هست مثل برند آلو، لومون لومون، اینا دارن لباس‌های یوگا می‌زنن، وسایل یوگا می‌فروشن، وسایل یوگا مثل یه دوشکچه‌ای که اینا دارن میت بهش میگن، یه بالشتکیه که روی اون می‌شینن انجام میدن، یا ظرفاییه که آب می‌ریزن باهاش ازش استفاده می‌کنن به نام نتی، یا وسایل مختلف، اون تناب هایی که اینا برای بعضی از وضعیت ها ازش استفاده میکنن، و خلاصه انواع اقسام وسایل، وسایل مهمتر لباس یوگاست، به خصوص لباس خانوما. حالا لباس آقایون انقدر پیچیده نیست ولی لباس خانوما یه قسمت بالاتنه هم داره، دو تیکه از اینا اون لباس ها رو تولید میکنن و میفروشن و فعالیت دارن. چیزی که میخواستم عرض بکنم خدمت شما یادم رفت، یه کسب و کار وسیعی خلاصه اینا درست کردن و دارن از طریق همین مربیان یوگا اینا رو هی معرفی میکنن و میفروشن و پیش میرن. تمام اینا هم در ایران هست، همه این برندها، همه این مربیا، همه این سبک ها، همه این مدرک ها، یعنی شما از همه مؤسسات مختلفی در هند به عنوان مثلا مرکز آموزش یوگا هستن، ما از مرکز آموزشی یوگای بیهار، از یوگای میسور، از یوگا آلینس، از نمیدونم بین المللی اون سازمان جهانی یوگا، گلوبال یوگا ارگانیزیشن، خیلی از تمام اینها مربی تو ایران داریم، از تمام اینا به تمام این مراکز تورهای آموزش مربیگری برگزار میشه، یعنی کسانی که میرن اونجا آموزش میبینن اون مرکز انگار از اینا میخواد که شما میتونید برید ایران و گروه هاییو بیارید اینجا بهشون آموزش بدید، احتمالا حالا یه پورسانت چیزی هم به اونا داده میشه، چون غالبا افرادی که میان اینجا آموزش میبینن بعد اونی یه گروهی دارن به خودشون بهم دارن میبرن و اونجا آموزش های یوگا میبینن. حالا من در ایران رو یه تیکش رو برگردم بگم، مثلا یوگا در ایران از کی آغاز شد، این یه نکته مهم نیست. یوگا در ایران از سال 43 شروع شد، فردی بود به نام مجید موقر، که این مجید موقر از درباریان پهلوی بود، از رجال دربار پهلوی، توی اون کتاب هایم که در این باره هست نوشتن، از فراماسون های خیلی با نفوذ. چون یه 10 سال انگلستان مأموریت کاری داشته و بعد از این میاد ایران، شروع میکنه تو مجله ادبی داشته، فرهنگی ادبی، به نام مهر. تو مجله مهر شروع میکنه درباره یوگا از سال 43 مطلب نوشتن. از سال 43 مطلب بنویسه و بعد از سال 45 فکر میکنم اولین مرکز آموزش یوگا رو تو ایران راه میندازه که افراد با نفوذ میان، هویدا میاد، نمیدونم بعضی از این سران ارتش میان، شریف امامی میاد، اینا میان اونجا آموزش یوگا ببینن. این روال ادامه داشته تا 20 سال بعد، سال 55، یعنی وقتی که دیگه بین سران ارتش، بین درباری ها و اون خاندان های اشرافی یوگا یه مقدار جا میفته، مقبولیت پیدا میکنه، شروع میکنن برای عموم آموزش دادن. از سال 55 تلویزیون ملی ایران با حضور یک مربی یوگا به نام ژاله نمازی شروع میکنه به آموزش یوگا برای عموم. این افرادی مثل مهدوی پور و موحدی نائینی که اومدن به همراه اون خانم مایا ماچاو پایه‌گذاران اولیه انجمن یوگا در ایران بودن، اون دوتا آقا ایرانی ها، همشون میگن که ما اولین بار یوگا رو از ژاله نمازی تو تلویزیون یاد گرفتیم، اجرا میکرد، ما خوشمون میمد، ما هم سعی میکنیم تو تلویزیون باش همراه بشیم انجام بدیم و بعدم دیگه رفتن آموزش دادن، رفتن هند و تمام به آخرش رسیدن. این ژاله نمازی هم، این نمازی ها اصلا خیلی مفصلن، برادر ایشون باقر نمازی معاون وزیر کشور بوده زمان شاه و باز اینا هم از درباری ها بودن، کلا خاندان با نفوذی بودن، شیرازی هم هست اصلشون، از اون تاجرا و پولدارای شیراز بودن، بیمارستان نمازی شیراز مال این هاست، اینا ساختن، اجداد اینا ساختن و پدرش بوده، پدر بزرگش بوده، نمیدونم که. و اینا فامیلی قبلیشون قبل از اینکه بشه نمازی جدید الاسلام بوده، اینا یهودی هایی هن که به خاطر اینکه بتونن خوب کسب و کار کنن، مسلمونا بدون احتیاط و بدون شک و خلاصه ملاحظه دیگه راحت با اینا وارد تجارت و کسب و کار بشن، اعلام میکنن که مسلمانن، فامیلیشون میذارن جدید الاسلام و بعد از مدتی هم کلا فامیل رو عوض میکنن، میذارن نمازی. اینا همون خاندانن، از اون تیر و طایفن که بعد از انقلابم اون باقر نمازی تقریبا فکر کنم حدود 20 سال پیش بود میاد ایران، شروع میکنه یه شبکه‌ای از NGO ها رو میسازه و که بعد میگیرنش، یه شبکه جاسوسی تحت عنوان NGO های زیست محیطی، NGO هایی که دارن خدمات اجتماعی انجام میدن. این جمعیت امدادی امام علی رو نمیدونم ماجراهاشو شنیدین یا نه، که پارسال گرفتنشون، اینا با اونش همکاری خیلی نزدیکی داشتن، حتی تو این ماجرا NGO هایی که اومدن در موضوع کنترل نسل و این فرزند کمتر زندگی بهتر، NGO هایی که تو این موضوع با وزارت بهداشت همکاری کردن، با باقر نمازی در ارتباط بودن. حالا من اسم نمیارم چون بعضی از این NGO ها الان تو دولت، تو نظام کلن هستن فعالن. البته میگن ما تغییر ماهیت دادیم، ما نمیدونستیم اون موقع اونا به عنوان حامیانی که از سازمان ملل اومدن از NGO ها و اینا، ما باشون از این طریق ارتباط گرفتیم، با این عنوان بوده. خلاصش رو عرض بکنم این که ایشونو گرفتن و وقتی هم گرفتن، چون تابعیت آمریکایی هم داشت، ایالات متحده خیلی تأکید داشت رو آزادی اینها، اینا که میگم برادرش، پسر باقر نمازی رو هم گرفتن، یعنی برادرزاده ژاله نمازی رو به نام سیامک نمازی، اون تو مفسد اقتصادی بود، تو فسادهای اقتصادی خیلی دست داشت و از اون طریق داشت کار میکرد. این دوتا رو با هم گرفتن و بعد من دیدم رسانه‌های آمریکایی میگن شاه ماهی شکار اطلاعات سپاه بعد از انقلاب بود این دو نفر. حالا من میخوام بگم که ژاله نمازی کی بود، این که اومد تو تلویزیون ملی یوگا رو عمومی کرد و بعد از اون دیگه ما ترکش هاشو بعد از انقلاب داریم. شاگردان ژاله نمازی اومدن و بعد از انقلاب اینجوری شروع کردن. خیلی جالبه، تو دهه 60 اینا اول رفتن مراکزی که برای نگهداری بیمار جانبازان اعصاب و روان بود، با اونا شروع کردن یوگا کار کردن، گفتن یوگا آرامش میده، خیلی خوبه برای سلامتی و اینا. رفتن کار کردن، خودشون اومدن گزارش دادن به بنیاد شهید، به وزارت بهداشت، به معاونت ورزش رئیس جمهور، اون موقع سازمان ورزش جوانان نبود، معاونت بود، و موفق شدن در زمان معاونت این آقای هاشمی طبا که دوره قبل میخواست رئیس جمهور بشه، ما گلهای ایرانی میخوند، در زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور بود موفق شدن، فکر کنم سال 74-75 بود، زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اینا موفق شدن که یوگا رو در ایران رسمی کنن و کمیته یوگا، انجمن یوگا در فدراسیون ورزش های همگانی شکل گرفت، کمیته های زیر مجموعش در استان ها، در شهرها، و این بدنه همینجور اتفاق افتاد. بله، این بحثی بود درباره تاریخچه یوگا و وضعیت یوگا در ایران. فکر میکنم که اون یک ساعتی که دوست بزرگوارمون مسئول جلسه فرمودند،
بله بله بله، خب اگه موافق باشین استاد، که البته یکی از دوستان پرسیده بود که فکر کنم نمیدونم شما مراجعه
کردید. من چون پاورپوینت هم باز کردم مطالب دوستان رو ندیدم.
آره، یکی از دوستان فقط پرسیده بود که بنده تصورم این بود که در این جلسه آیین‌ها و محتواهای یوگا بحث و بررسی می‌شود، اما ظاهرا بیشتر در مورد تاریخچه افرادی که در ایران یوگا رو عهده‌دار بودن می‌خواهید بپردازید. خب ظاهرا که این بخش دوم بحثتون محتوای درسته؟
بله دیگه، ما الان تو بخش بعدی میریم سراغ اون قسمت هاتا یوگا، یعنی بخش بدنی یوگا رو بررسی میکنیم. احتمالا ما اگه اینجوری باشه تا 12-13 تا زمان داریم، درسته؟
بله، من ترجیح دادم 3 تا 1 ساعت باشه که دوستان بتونن وسطش استراحت کنن اگه پرسشی داشتن مطرح کنن. حالا اگه دوستان پرسشی نداشته باشن ما یه 10 دقیقه آنتراکت میدیم، دوباره 1 ساعت شروع میکنیم، باز 10 دقیقه آنتراکت، بعد 1 ساعت به آخر. آره، اگه شما موافق باشید، البته بازم دست خودتونه، شما میتونید ادامه
بدید. نه فکر کنم خوبه، حالا منم یه استراحتی بکنم بینش خوبه. و اینکه بخش سوم رو هم من عرض کنم، میریم سراغ اون بخش درونی یوگا، راجا یوگا، که رو مراقبه ها و حالا رسیدن به اون آخر یوگا چه خبره و اینا صحبت میکنیم ان.
درست. خب پس اگه اجازه بدین ما جلسه رو تو این قسمت ختم میکنیم. ان شاءالله ساعت الان 9 و 10 دقیقه است، ما 9 و 20 دقیقه جلسه رو شروع میکنیم، قسمت دوم. ممنون استاد.
انشاءالله خدمتون هستیم. یاد
بزرگواری. خدا استاد، اگه صدای بنده رو داریم ما در خدمتتون هستیم برای جلسه دوم.
بله، سلام مجدد، در خدمتتون هستم. عرض کنم که بیایم سراغ مراحل هشتگانه یوگا. یوگا در یک قالبی شکل گرفته که 8 مرحله است. 4 مرحله ابتدایی بیشتر به جسم و رفتار و ظواهر مربوطه و 4 مرحله بعدی بیشتر میره سراغ ذهن و درون ما رو میخواد روش کار کنه. اولین مرحله از یوگا با عنوان یاما یوگا شامل یک سری از پرهیزکاری هاست، کارهایی که نباید انجام بشه، ممنوعات، محرمات، حالا میشه به شکلهای مختلف ترجمهش کرد، یاما یوگا، که 5 تا مورد رو در بر میگیره. برای مثال اهیمسا یعنی پرهیز از خشونت، ترک خشونت. خب حالا توضیحاتی وجود داره، من نمیخوام خیلی وارد این مباحث بشم. فرض بکنید که اینجوری ترجمهش کردن دیگه، حالا حداقل اولش اینجوری میگن که اهیمسا یعنی پرهیز از خشونت، یا ستیا یعنی پرهیز از دروغگویی، و یا مثلا برهماچاریا میگن پرهیز از شهوات. ولی این رو ما نباید به معنایی که تو فرهنگ ما از این مفاهیم برداشت میشه بفهمیم. باید بریم ببینیم تو اون بستر فرهنگی در بین اون مبانی و اهدافی که یوگا داره اینا چه معنا و مفهومی پیدا میکنه. من بیشتر از این حالا اینا رو باز نمیکنم. بذارید بعدن به اون اواخر رسیدیم یک کدهایی رو میگم که این اوایلش رو هم بشه بهتر متوجه شد. ولی نکتش اینه که وقتی کسی میره یوگا انجام میده با یک سری عبارات زیبا و آموزه‌های جذاب در ابتدا روبرو میشه که اصول اخلاقی رو به نظر میاد داره مورد تاکید قرار میده. مرحله اول پس شد یاما یوگا، بعد میاد سراغ مرحله نیاما. نیاما یه سری باید هاست، کارهایی که باید انجام شود. مثلا یکیش سشه که این رو ما معمولا نظافت، طهارت اینجوری ترجمهش کردن. کسی که اول میره برای آموزش یوگا ممکنه بهش بگن بله نظافت برای ما خیلی مهمه، یکی از آموزه های ما سشه است که خب هر دفعه میایین دوش بگیریم، نمیدونم لباس سفید، فضا رو عود روشن میکنن، یه محیط آراسته و زیبا و تمیزی رو ایجاد میکنن که مثلا میگن سشه. ولی این ویترینی از سشه هست. سشه واقعی 6 تا کاره که اینا باید انجامش بدن. 6 تا کار عجیبن غریبا. مثلا یکیش اینه که باید 10 تا لیوان آب نمک بخورن و بعد اینو برگردونن بیارن بالا. یا اینکه مثلا حالا بریم جلوتر، من یادم بیاد خدمتتون عرض میکنم، فعلا کاری با اینا هم ندارم، اینا موضوع بحث من نیست. میخوام بگم این یاما یوگا و نیاما یوگا در ظاهر یه سری اصول اخلاقیه ولی در واقع چنین چیزی نیست، مضامین و معانی دیگری دارد. شما وقتی میایید سراغ یوگا با یک مکتب سری روبرو هستید. مکتب سری یعنی چیزی که میپوشانندش، با چیزی غیر از خودش اون رو پوشش دادن. پس اون چیزی که خیلی آشکاره و در مواجهه اول شما میبینین دقیقا همون چیزیه که یوگا نیست. باید برید در عمقش و اونجا تازه متوجه بشید که یوگا چی هست. حالا من اگه امکانه مثلا پخش فیلم و اینا هم داشتیم خوب بود، من بعضی از مطالب رو فیلمش رو نشون میدادم ولی میدونم که به این راحتی امکان پذیر نیست.
اگه لینک فیلم ها رو داشتین میشد استاد متعاد، اگه فیلم ها من بخوام شیر کنم احتمالا فیلم ها صدا نداره. حالا اگه بسن فیلم ها تو
آره
صدا مشکل نداشته باشه
بخواین شیر کنی،
یعنی مثلا اگه لینکش تو آپارات جایی باشه شما لینکشو برای من بفرستیم من اینجا میتونم نه لینکو بذارم که مستقیم آره. نمایش داده بشه.
حالا اینا رو من قبلا دانلود کردم و اگه بتونم حالا براتون بفرستم مثلا تو ایتاب بد نیست دوستان ببینن. میخواید شما توی ایتا به من یه پیام بدید، من تو اون فرصت استراحت بعدی اگه بتونم چند تا از اینا رو اشاره کنم.
جسارتا اگه میشه که دوستان چیز کنن ارتباط چشمه باشن تصویرتون هم فعال کنن.
بله
ممنون.
الان ارتباط چشمی شد خوبه؟
بله، چون الان صفحه سیاه دوستان هیچی نمیبینن، کلاس هم مجازیه که بالاخره یه چهره ای ببینن لذت ببرن.
باش
ممنون.
عرض کنم خدمت شما که از این مراحلش من میگذرم، یاما و نیاما رو فعلا پشت سر میگذاریم. من فیلماشو نشون میدم، چون بخوام توضیح بدم توضیحش سخت میشه، باید حتما فیلمه باشه من بتونم رو فیلم توضیح بدم براشون. مثلا چرخاندن عضلات شکم ممکنه روشن نباشه این یعنی چی، ولی تو فیلماش هست که معلوم میشه. عرض کنم خدمت شما، مرحله سوم از مراحل هشتگانه یوگا بهش میگن آسانا، و این اونجاست که بیش از همه بزرگ نمایی شده تو یوگا در بین این مراحل هشتگانه. به خصوص این یوگی های مدرن، شاگردان کریشنام آچاریا، این بخش آسانا رو خیلی سعی کردن که برجسته بکنن و جدی نشونشون بدن. یه علتش این بود که حالا من تو تاریخچه عرض کردم خدمت شما، اول شاگردان راماکریشنا رفتن تو غرب، اون جنبه های حکمی و درونی یوگا رو بیان کردن. خب این با مقاومت غربی ها روبرو شد، روشن فکرا و حالا اینا پذیرفتن، ولی کلیسا و جامعه مذهبی و عموم مردم که حالا خیلی هم مذهبی نبودن، حاضر نبودن که این چیزها رو بپذیرن و این مباحث رو آیین‌های شرک‌آلود و خلاصه انحرافی می‌دونستن. حتی کلیسا واتیکان علیه یوگای بیانیه‌ای هم صادر کرد. بعد اینا اومدن روم بود ورزشی شروع کردن کار کردن. یعنی کاری که کریشناماچاریا کرد یا مهاراجای میسور کرد، اینا به نظر میاد با هماهنگی بالاخره اون شبکه‌های انگلیسی بود که به این نتیجه رسیدن یوگا رو باید به شکل ورزش و مفید برای سلامتی و اینا معرفی بکنن. لذا اومدن و زمینش رو فراهم کردن. از خود هند تغییرات شروع شد که تو غرب هم میاد به عنوان واقعا محصول شرقی شناخته بشه. لذا اومدن رو ورزش و رو سلامتی و زیبایی و جنبه دیگه‌ای بهش دادن کلن که حساسیت‌ها رو تحریک نکنه. لذا این بخش آسانه ها خیلی برجسته شد و بیشتر مطرح شد. تو کشور ما هم دیگه همون اومده بیشتر. یعنی باز ما یوگا رو با اون چهره اولیهی که ورزش به نظر میاد و برای سلامتی مفیده میشناسیم. خب این چهره هم برمیگرده به آسانه، یعنی وضعیت های بدنی. جالبه که آسانه ها رو ورزش، حرکت‌های بدنی اینجوری ترجمه هم نمی‌کنن. یعنی نمیگن اینا پراکسیس ورزش تحرکه، میگن اینا سیچویشنه، یه وضعیت‌های بدنیه که توی اون وضعیت باید کارآموز یوگا یا مربی یوگا، کسی که داره یوگا کار میکنه، قرار بگیره. در خصوص این وضعیت‌های بدنی هم حرف‌های زیادی هست. من اجازه بدید از یک جمله شروع کنم در یوگا سوترا. یوگا سوترا فصل دوم بند 47مش در مورد آساناست. عبارت رو دقت کنید: بدون کوشش زیاد و با تمرکز بر روی اننتا، بر آسانا تسلط می‌یابیم. یادتونو گفتم یوگا سوترا یه متن رمزی سریه و با استاد میشه خون، نیاز به تفسیر داره، برای همینه. این الان یه جملهشه. کلن فکر میکنم دو سه تا جمله اینجوری بیشتر در مورد آسانه ها اونجا وجود نداره. یکیش اینه که از همه مهمترم هست: بدون کوشش زیاد و با تمرکز بر روی اننتا، بر آسانه تسلط میابی. اولا که این خیلی جای تعجب داره، اون وضعیت‌های بدنی که یه مقدار پیچیده و سختن، چجوری بدون کوشش میشه اونها رو ایجاد کرد؟ بدون کوشش زیاد. شما یه سرچ بکنید آسانه ها رو ببینید. البته حالا آسانه های جدید رو من کار ندارم، شما یه مقدار برگردید سعی کنید آسانه های قدیمی تر رو ببینید. بالاخره وضعیت‌های ساده ای نیست، مثلا آسانه های درخت، که این از اون آسانه‌هایی که ساخته نشده، قدیمیه. بالاخره پا رو توی حالت خاصی قرار میدن، روی یک پا میایستن و پای دوم رو به یه شکل خاصی بعد رو پای اول قرار داد و دستا رو اینطوری میارن بالای سر. خب این کار آسونی نیست که الان ممکنه یه لحظه این کارو بکنیم، ولی کن وقتی که قراره شما یوگا انجام بدید، باید ساعت‌ها، گاهی روزها تو همین وضعیت باقی بمونی، اون وقت سخت میشه. در حالی که در یوگا سوترا نوشته بدون کوشش زیادی انجام بدید. چطور بدون کوشش زیاد میشه انجام داد؟ فراز بعدی داره پاسخ میده، میگه با تمرکز بر روی آنانتا. آنانتا چیه؟ آنانتا یک مار اساطیریست که ویشنو یکی از خدایان هندی روی تختی می نشینه که آنانتا زیر اونه، این مار زیر اون تخته، یعنی اساس و پایه و محل استقرار خدای حیات و زندگی که ویشنو هست این آنانتاه، نیرویی که اون خدای حیات و زندگی بخش و حفظ کننده عالم رو داره پشتیبانی میکنه، این آنانتاه. این آنانتا وقتی که به درون ما میاد میشه شکتی، میگن اون نیروی اصلی حیاتی که در وجود ما هست و نهفته. برای انجام دادن آساناها شما لازم نیست به جسمت فشار بیاری که انجامش بدی، باید روی اون نیروه که نمادش ماره، گاهی نمادش افعیه یا مار آتشینه، رو آتشین بودنش هم تأکید هست، روی این باید شما تمرکز بکنی، اون نیرو خودش به حرکت در میاد و در واقع شما رو توانمند میکنه که آسانه ها رو بتونید انجام بدید. پس بدون کوشش زیاد و با تمرکز بر روی آنانتا بر آسانه تسلط میابی. همین آسانه ها که داره به عنوان ورزش معرفی میشه و اون بخش جسمانی و مادی در واقع یوگا رو تعریف میکنه، همینجا رو هم شما میبینید که کاملا به جنبه های اساطیری، الهیاتی و معنوی گره خورده و بدون توجه به اون ابعاد اصلا قابل اجرا نیست. اگه میشه کسی آسانه ها رو بخواد انجام بده و روی آنانتا تمرکز نکنه، روی اون نیروی مرموز درونی متمرکز نشه، نیرویی که حالا بعدا دربارش صحبت میکنیم که چه ماجراهایی داره. در مورد این آسانا حرفهای زیادی هست که بسیار در سلامتی مؤثرن، شفابخش، نیروی حیات، بیماری ها رو درمان میکنه، باعث جوانی میشه، به شادابی پوست و نمیدونم خیلی خلاصه در خواست این نیروه خیلی صحبت میشه و اصلا همه یوگا مربوطه به این نیروست، میخواد این نیرو رو برانگیزه. اون صحبتهایی که میکنن میگن یوگا یعنی اتحاد جسم و روح و ذهن و روان و اینجور چیزها، اون روح منظور همینه، این نیرو است، همین نیروست که برانگیخته میشه و اون جنبه روحانی وجود ما رو احیا میکنه، میسازه، توسعه میده، تقویت میکنه و جسم رو هم با اون یک پارچه میکنه. اما تحقیقات علمی چی میگن؟ ادعا درباره این تأثیراتی که به آسانا نسبت داده میشه زیاده. عرض کردم من خودم یه بار اصلا در تلویزیون دیدم، قبلا هم گفتم که خیلی بحثای درمانی و اینا در این رابطه زیاد مطرح شده، ولی کن یه بار من از رسانه ملی داشتم میدیدم یه پزشکی آمده بود اونجا و داشت درباره تأثیر یوگا در بیماری‌های قلبی عروقی صحبت میکرد و خیلی عجیب بود که مثلا این پزشک با چه منبعی بر چه اساسی داره این صحبت رو میکنه. حرفای وبلاگی و نمیدونم فضای مجازی و اینها زیاده و همچنین حالا نشریات زردی که در این رابطه ها مینویسن، ولی مقالات علمی نتایج متفاوتی رو نشون میده. برای مثال من ارجاع میدم شما رو به یک مقاله از لارسون میر که اومده و درباره اینکه یوگا ورزشه یا نه تحقیق کرده. بر اساس شاخص متابولیسم، شاخص سوخت و ساز، ایشون میاد بررسی میکنه. خب یه ردبندی وجود داره: فعالیت‌های بدنی، کم تحرک، فعالیت‌های متوسط و فعالیت‌های شدید بدنی. فعالیت‌های کم تحرک که شاخص سوخت و ساز خیلی پایینه اونجا، مثلا تماشای تلویزیون، کارهای پشت میزی مثل نوشتن و حالا مثلا مطالعه و سبک، یا راه رفتن خیلی آهسته، اینها شاخص رو زیر 3 نشون میده، زیر 3 باشه شاخص متابولیسم، یعنی اینکه ما در وضعیت کم تحرک هستیم. بین 3 تا 6 تحرک متوسطه، یعنی آدم ممکنه خودم ادامه بده خسته بشه، مثل دوچرخه سواری ثابت با سرعت خیلی کم. دوچرخه های ثابت هستن تو باشگاه هاست، وقتی خیلی آروم بدون فشار کسی شروع میکنه رو اون کار کردن، این شاخص متابولیسمش مثلا خود 3 است. کارهای منزل که با تلاش کم انجام میشه، نه حالا کار سنگین، نه یه چای بریزی بیاری دو تا باشگاه برداری ببری، در این حد مثلا، اینا 3.5. یعنی شاخص بین 3 تا 6 قرار میگیره. یا راه رفتنی که معمولیه، حالا خیلی هم دیگه آروم نیست، معمولی کسی داره قدم میزنه، اینا مثلا حدود 4 رو، این حدودا رو از شاخص متابولیسم نشون. از 6 به بالا میشه فعالیت‌های شدید که معمولاً ورزش رو اینجا قرار میدن. یعنی کسی که داره راحت همجوری قرار میره قدم میزنه، این ورزش نیست. آره 80 سال به بالا چرا، همون هم خیلیه و میتونه ورزش محسوب بشه، ولی اون ورزشی که به قول معروف عرق آدم در بیاد و چربی سوز باشه، از 6 به بالا شاخص MET رو نشون میده، یا همون شاخص متابولیسم. مثل بالا و پایین پریدن، تناب زدن، آهسته دویدن، حالا یا شدید دویدن، اینها دیگه مختلفه. آمده این لارسون میر میانگین سوخت و ساز و رو افرادی که داشتن آسانه های مختلف انجام میدادن اندازه گرفته و اینا رو جمع زده و خلاصه تقسیم بر تعدادشون کرده، میانگینش شده 2.2 زیر 3. یه چیزی تو مایه های تلویزیون نگاه کردن و کارهای پشت میزه. یعنی اساسا کسی داره یوگا انجام میده باید بهش بگی که یه تکونی هم بخور، ضرر داره برات انقدر یوگا انجام میدی. اینطوریه یوگا در حد کارهای پشت میزی، در حد تلویزیون تماشا کردن، در حد این اصلا شما بری یه چای بریزی برای خودت بری بشینی مثلا با خانواده بخوری. لذا اصلا یوگا ورزش محسوب نمیشه به لحاظ بدنی که بخواد سلامتی ایجاد بکنه، درمانی ایجاد بکنه، یا خلاصه خواص فیزیکی خاصی برای ما داشته باشه. اصلا ورزش نیست، تأثیری نداره. شما اگر را بری برای تأثیر داره، راه رفتن باز نه پیاده رویه مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی که آدم دیگه یواش یواش خسته میشه، سوخت و سازش میره بالا، ممکنه عرق هم بکنه، اونو نمیگیم. اصلا همین 2-3 دقیقه مثلا تو خونه از این اتاق بری اون اتاق، از اتاق بری تاش باز کنه یه رای بری، در این به این شکل. و اصلا ورزش محسوب نمیشه از تعریف علمی که میتونیم برای ورزش داشته باشیم. یوگا خارج. این یه نکته مهم. نکته بعدی اینه که نه تنها یوگا آثار مثبتی ندارد، بلکه تحقیقات علمی عوارضی را نشان می‌دهد. یک سایتی است به نام پاب مد، مخفف پابلیشد مدیسن، یعنی مقالات یا منشورات پزشکی. یه چیزی تو مایه‌های نورمگز ماه که مثلا ما در حوزه علوم انسانی اسلامی مقالاتی می‌خوایم ببینیم، می‌خوایم پیشینه یه تحقیق رو بریم بررسی بکنیم، مثلا می‌ریم نورمگز رو می‌بینیم آقا اینجا مقاله‌ای داره نداره تو این موضوع. اون سایت پاب مد هم همینه، تو حوزه علوم پزشکی و از 40 سال 50 سال پیش، یعنی مقالات قبل از تأسیسشون هم رفتن جمع کردن آوردن اونجا بارگذاری کردن. 40-50 سال گذشته مقالات علمی حوزه پزشکی اونجا ثبت و ضبط شده و شما با یه جستجو به دست میاری. درباره یوگا مقالات زیادی نوشته شده. شما کلمه یوگا رو که سرچ بکنید چند صفحه عناوین مقالات میاد. چکیده های اینا هم در دست رسه. تقریبا درباره تمام ادعاهایی که یوگا کارها دارند تحقیق شده در حوزه علوم پزشکی. تأثیر یوگا بر بیماری‌های قلبی عروقی، تأثیر یوگا بر بیماری‌های ریوی، کبد، نمی‌دونم بیماری‌های روانی، اضطراب، افسردگی، اختلالات دو قطبی، همه اینا کار شد و همشون میگه نتیجه ای ندارد، شواهد کافی نیست. حتی مقالاتی که به اصطلاح سیستماتیک ریویو هن یا متاانالیزه، یعنی رفتن 20 نفر 20 تا مرکز علمی اومدن رو گروه های مختلف یا آزمایشی رو انجام دادن، یه تجربه رو ثبت کردن، بعد یه عده میان میرن اینها رو جمع‌بندی میکنن. این مقالات با اینکه کار میدانی نشده ولی ارزش علمی خیلی بالایی داره و افراد سطح بالاتر میتونن این کار رو انجام بدن به لحاظ علمی، چون باید بیان قضاوت کنن درباره تحقیقات انجام شده و جمع‌بندی اونا و اینکه چقدر نتیجه داره این تحقیقات. غالبا این تحقیقاتی که به صورت سیستماتیک ریویو یا فراتحلیله میگن که نتیجه نداره. یعنی ممکنه یه جایی اومدن رو 20 نفر آزمایش کردن نتیجه مثبت بوده، ولی در مقابلش 4 جای دیگه هم رفتن آزمایش کردن نتیجه منفی بوده. به زودی دیگه نمیشه نتیجه گرفت که یوگا فلان تاثیر مثبت را داره. یه جا داشته ولی 4 جا نداشته. بعد ببینیم اون جایی هم که تاثیر گذاشته چه عواملی دخیل بودن. به یوگا مربوط نیست. اینا میان یه همچین تحلیل هایی رو انجام میدن، نتایج رو جمع‌بندی میکنن، غالبا میگن است نتیجه ای ندارد، اثری نداشته، شواهد کافی نبوده، تحقیقات انجام شده مشکل روشی داشته، یا مواردی از این دست. یه مقاله بود که میگفت انجام برخی از اون مراحل اولیه یوگا در کاهش استرس مفیده. این که مثلا یه گوشه میشینن چند دقیقه تمرکز میکنن و ذهنشون رو خالی میکنن، گفته برای استرس مفیده، که خب درست. بقیه ادعاها همه واهی است و مستندی نداره. گذشته از اینها، عوارضی داره یوگا. این خیلی جالبه. یه آقای دکتر جوزف چاسید آمده و نشون داده که اختلالی ایجاد میشه در پا به طوری که اکسیژن رسانی به اعصاب سیاتیک از دو طرف مختل میشه و این عارضه در بین یوگاکارها شایعه. در بین غیر یوگاکارها به ندرت پیدا میشه. لذا کشف این عارضه اصلا رو یوگاکارها بوده. اومدن ای یوگاکارها چرا اینجوری هن؟ و بعد جمع‌بندی کردن، بعد به شواهدی هم برخوردن که غیر یوگاکارها هم به ندرت اتفاق افتاده این حالت براشون. اسمشو اصلا گذاشتن این عارضه رو یوگا فود دراپ، افتادگی پای یوگا. یعنی این یک بیماری ثبت شده است به نام یوگا. یا یه حالتی هست تو یوگا بهش میگن حالت مار کبرا، بوجانگاسانا. این دست من نمیدونم میبینید یا نه، یه همچین حالتی، مثلا بدن این ساعد منه و سر این نوک انگشتان منه. اینا باید این حالت رو در خودشون ایجاد کنن، اینجوری بخوابن رو زمین، یعنی دراز میکشه رو سطح زمین. اینا من دستم کدومه به شما خوب. دراز میکشه طرف رو سطح زمین، این بدنشه، میاد اینجا سینه سر. این اسمش بوجانگاسانه، یا به فارسی ترجمه کردن میگن حالت مار کبرا. درست شد. دکتر ریچی راسل تو دانشگاه آکسفورد روی این وضعیت تحقیق کرده. کسایی که انجام میدن چه وضعیتی دارن. گزارشی که در نهایت داده اینه: آسیب‌های مغزی. او نشان داد که وضعیت مار کبرا به سرخرگ باسیلار آسیب میرساند. سرخرگ باسیلار مسئول تغذیه بخش‌های مختلفی از مغز است. کندی جریان خون در این سرخرگ که با مار کبرا و حالت وضعیت مار کبرا رخ می‌دهد، موجب اشکالی از سکته یا عوارضی مثل سردرد، عدم تعادل، گیجی و دشواری در انجام حرکات معمولی بدن می شود. این از این. یه وضعیت دیگه ای در یوگا هست، همین آسانه های اینا آسانه های آسانه ها، یعنی واقعا معمولیه و کسانی که میرن یوگا رو انجام میدن اینا رو تو همون حالت اول انجام میدن. اون عارضه افتادگی پای یوگا هم در اثر آسانه های آسان اتفاق میفته. یه آسانایی هست به نام، ببینم چی بود اسمش، واجراسانا. بله، حالت دو زانو نشستن، شما سر تشهد چجوری میشینی؟ حالت پا همون جوریه. خب ما معمولا تو این حالت زیاد میشینیم، ممکنه بعضیا حالا توی هیئت در اون موقعی میشینن، پا همونو حالتشو تغییر میدی، پا اذیت میشه. در یوگا یک مشکل بزرگی وجود داره که باعث خیلی از این عوارض میشه، انجام بلند مدت آسانه هاست. بعضی از آسانه ها رو که میگن اصلا باید 3 ساعت انجام بدی، با 2 دقیقه و 5 دقیقه و 10 دقیقه و یه ربع که آسانه نشد. آسانه ها باید طولانی انجام بشه. من یه مدت توی صفحه مجازیم یه نقدایی درباره یوگا میذاشتم، بعد یه خانومی با من تماس گرفت، پیام داد و گفت که من تازه دارم میفهمم یه سری مشکلات هم مثلا برای چی بوده. مربی یوگای ما به من میگفت تو خیلی استعداد داری، روزی 5 ساعت به من آسانا داده بود. البته حالا این پخش بوده تو طول روزا، مثلا 2 ساعت صبح، 1-2 ساعت بعد از ظهر، 1-2 ساعت هم شب، این 5 ساعت رو پخش کرده بوده. ولی کن خیلیه، 5 ساعت واقعا زیاده. طولانی مدت قرار گرفتن در این وضعیت های آسانا باعث آسیب میشه. ولی خود این آسانا های چیز بدی نیست در ظاهر، مثلا همین واجراسانا خب خیلی راحت ما ممکنه 10-5 دقیقه هم بشینیم تو اون حالت، هیچ اتفاقی هم نیفته. ولی اونی که 1-2 ساعت باید تو اون حالت بشینه و تمرکز کنه، تکون نخوره، اون وقته که دوچاره یوگا فوتراپ میشه. حالت بعدی که باز تحقیقات انجام شده روش، یا حالتیه که تو ژیمناستیک بهش میگن پول. این حالت اگر شما ببینید، مثلا یه طرف پای طرفه، از اون طرف به پشت رو هوا پول زده، دستش رو زمینه، این پول. در رابطه با اینم تحقیقاتی صورت گرفته که گزارشش اینجاست: موجب سکته مغزی می شود. بررسی پزشکان نشان داد که این وضعیت باعث اختلال شدید در خونرسانی به مغچه شد. آسیب دیدگان پس از 2 سال توانبخشی می توانند دوباره راه بروند، اما اختلال در عملکردهای دیگر و حالتهای صورت باقی می مانند. باز این پل هم جزو آسانه هایی که همون اوایل شروع کنن کار کردن به افراد یاد می دن. آسانه های دیگری هم هست که حالا من دیگه زیاد جزئیاتش نمیگم، فقط توضیحاتش عرض میکنم که میگن فلان آسانه موجب دید مبهم، مشکل در بلع، عدم توانایی در کنترل قسمت های از بدن در اثر سکته خفیف میشه، آسیب شدید سرخگی در ناحیه مهره های 2 و 3 گردن و انسداد خونرسانی و اینها میشود. اینا آسیب هایی که مقاله براش وجود داره و رسما ثبت شده. و حالا در مقابل من این عکس ها رو براتون به اشتراک میگذارم. در جزوه های دوره مربیگری همین مرکز یوگا، مرکز انجمن یوگا و اینا در اختیار کارآموزای دوره مربیگری قرار میدن، در همونجا مثلا گفته که فلان آسانا رو کسی که 3 ساعت در روز بالانس سر را انجام میدهد بر زمان غلبه میکند. یعنی اصلا میگه باید 3 ساعت انجام بدید تا به اون نتیجهی که از این آسانا انتظار میرود برسید. یه تحقیق دیگه باز انجام شده، مقالش موجوده، میگه در سالهای 2001 تا 2014 حدود 30,000 آسیب ناشی از یوگا در ایالات متحده گزارش شده. یعنی در طول حدود 15 سال 30,000، سالی 2,000، یعنی میانگین میشه روزانه 6-7 آسیب. گزارش شده و این خیلیه. ببینید یوگا بوکس نیست، یوگا فوتبال نیست، بگیم یه ورزش سنگینیه که حرفه‌ای انجام میشه و افراد آسیب میبینن. نه، یوگا چیزی که شما الان کتاب تو بازار دارید یا دوره ها برگزار میشه. یوگا برای افراد کهنسال، یوگا برای زنان باردار، یوگا برای کودکان، دارید اینا رو؟ یوگا اصلا برای بیماران، برای درمان بیماری ها دارن میرن مردم یوگا انجام میدن. یوگا ورزشی نیست که ما بخوایم فکر کنیم خب هر ورزشی بالاخره تلفات داره، حالا یوگا هم یکیش. ما تعجب نمی کنیم از این که بگیم مثلا حالا روزی 6 7 نفر به خاطر بوکس به مراکز درمانی آمریکا مراجعه کردن، ولی یوگا تعجب داره. از من مقایسهش رو ندیدم واقعا، روزی 6 7 نفر مثلا به خاطر بوکس میرن دکتر یا نه. مرحله آسانا رو پشت سر میگذاریم میریم جلو. مرحله بعد پرانایاما، مرحله چهارم از مراحل هشتگانه یوگا. پرانایاما، پرانایاما تنفسه، وضعیت‌های مختلف تنفسی. همین نفس ساده‌ای که ما میکشیم، شما هر جلسه یه دو تا نفس عمیق بکشید، سعی کنید ریه‌هاتون پرشه کامل، خالی کنید، ببینید چه حس خوبی داره. اصلا اکسیژن رسانی تو خون میره بالا، به مغز اکسیژن بهتر میرسه، خون بیشتر میرسه، شما ریلکس میشید، آرامش پیدا میکنید. اگه کسی یه خود استرس داره چند تا نفس عمیق بکشه خیلی حالش خوب میشه. کی صداشو باز کرده اینجا داره شلوغ میکنه؟ آقای علی ابوترابی.
خب استاد ببخشید اگه وسط بحثتون اجازه میدید که دوستان پرسش مطرح کرده چون مرتبط با همین بحثی که الان دارید میکنید رو من بخونم.
بفرمایید.
ایشون گفته که ما افرادی رو میشناسیم که بیشتر از 10 سال دارن یوگا کار میکنن با همین شرایطی که شما فرمودین، با همین تمرین های پیچیده و سخت، بعد نه تنها هیچ مشکلی ندارن که خیلی هم سرزنده و بانشاتن. این با فرمایشات شما چطور توجیه میشه؟ بالاخره ما میخوایم از این مباحث در جامعه استفاده کنیم و حرفای ما رو قبول نمیکنن چون شواهد چیز دیگه ای میگه. من خودم هم میخواستم همین دکتر بگم، این که این چیزی که شما میفرمایید، خب خیلی از این مرتضای هندی بالاخره عمر طولانی داشتن دیگه، اینا هم خیلیشون یوگا کار میکنن و همین حرکات رو انجام میدن. ببینید بالاخره
ما مخلص شواهدیم به قول شما. این که من بیام بگم من یه نفر رو پیدا کردم، من 5 نفر رو پیدا کردم مثلا یوگا انجام دادن سرطانشون خوب شده، پس یوگا درمان سرطان است، این حرفو هیچ پژوهشگر، هیچ دانشمندی از شما قبول نمیکنه. میگن کار باید رو حساب تحقیق انجام بشه. شما مقاله می نویسی، گزارش میدی، باید به لحاظ روشی، به لحاظ نتایج اعتبار علمی داشته باشه. اینایی که رفتن کار کردن تحقیق کردن، اومدن گفتن آقا بذار ما این 20 نفر رو بزنیم وسط و این 20 نفر همشون که مثلا دوچار یوگا فود دراپ نشدن که، بینشون شایعه، یه تعدادی شدن. بعد اومدن با کسانی که یوگا کار نمیکنن مقایسه کردن، دیدن بابا بین بقیه فرض بکنید هر 2-3 هزار نفر یعنی کی اینجوری عارضه پیدا میکنه. تو یوگا کارا از هر مثلا 100 نفر 50 تاشون ممکنه اینجوری بشن. میگن خب این عارضه شایعه بین یوگا کارا. ببینید نتیجه علمی باید بر اساس تحقیقات روشمند انجام بشه، ولی اینکه من مثلا بگردم یه شاهدی پیدا بکنم. الان شما بخواد به این شواهد باشه که مطمئن باشید شاهد پیدا میشه، کسانی پیدا میشن به شما بگن که ما رفتیم زیر پای اون گاوای مقدسی که تو هند هستن تو معبد مثلا بودز تمپل خوابیدیم، این گاوه 3 تا لغت به من زد، من خوب شدم. دختره بره بگه آقا من رفتم زیر پای اون گاوه خوابیدم یه هفته، هر روز صبح میرفتم این میومد یه لغت به من میزد میرفت و من بعد یه هفته بختم باز شد شوهر کردم. الان شما میخواید چه نتیجه از این بگیرید؟ مطمئن باشید از این شواهدم پیدا میشه. مهم اینه که آخه مثلا چند نفر رفتن این کارو کردن و چند تاشون به نتیجه رسیدن و بعد توی گروه گواه که نرفتن این کارو بکنن چند تا از اونا به نتیجه رسیدن. اگه نتایج کسانی که رفتن زیر پای گاو خوابیدن واقعا به طور معنیداری بیشتر بود، اون وقت ما میگیم که بله زیر پای گاو خوابیدن شفا بخش است، بخت گشاست. و الا اینطوری که ما بخوایم همجوری رندومی بزنیم چهار نفر رو پیدا بکنیم، یا اصلا رندومی هم نیست، اون چیزی که برای ما پیش آمده یا اصلا طرف خودش داره ادعا میکنه، شما که شرح حال نگرفتی. ببین من با رئیس انجمن یوگای استان فارس چند سال پیش صحبت کردم، یک جوانی بود بسیار خوب، قد بلند، رشید، خود بیان، خوش بیان، منم داشت جذب یوگا میکرد. یه خود رفتیم جلو صحبت کردیم پیش رفتیم، آخر سر معلوم شد که یه سری اختلالات روانی پیدا کرده و خودش اینها رو دستاوردهای معنوی یوگا میدونست و میگفت من با ملائکه در ارتباطم. اولش چی نمیگفتا؟ اولش داشت در مورد انرژی ها و نمیدونم توانمندی و قدرت شفابخشی و این چیزا صحبت میکرد. یه دوربینی هم رفته بود از دبی خریده بود، میخواست از حاله های من عکس بگیره. من گفتم تو اول برام بگو اصلا این حاله ها چی، از کجا میاد و چه جوری اینا. رفتیم تو بحث های یوگا، آخرش یه نکاتی رو گفت که از اول نمیگفت. اینجوری نیست که مثلا ما به طور همجوری تصادفی به دو نفر سه نفر یوگاکار برخوردیم، اونا از خودشون تعریف کردن، ما هم بگیم که ای بابا پس اون حرفایی که حاج آقا میزد با شواهدی که ما داریم تو واقعیت میبینیم فرق داره، چقدر فلانی دور از مثلا واقعیت بوده حرفاش. نه، واقعیت که اینجوری با چهار نفری که ما میبینیم، و اونم اصلا شما مصاحبه علمی هم نکردید، شما یه پرسشنامه دستت بگیر، حالا از حرفایی که من توی امروز دارم میزنم شما پرسشنامه رو میتونی تهیه بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم، اول شما چه سبکی یوگا داری کار میکنی؟ استادت کی بوده؟ استادت کی بوده؟ اینا در میاد که معلوم میشه این اصلا چه سبکی رو داره کار میکنه. همین که در بیاد کلی مسائل ازش روشن میشه دیگه، بقیه‌اش رو لازم نیست این توضیح بده. خیلی از اون عوارض، خیلی از اون مثلا نمیشه این نفر بیاد بگه که من سبک پاتابیجویس دارم کار میکنم و بعد بگه از اون اول که من رفتم باشگاه یوگا اصلا حالم عوض شده، روحیم خوب شده. ویژگی سبک پاتابیجویس اینه که شما یه مدتی از بدن درد و عوارض و آسیب ها رنج میبری. کسی که میاد یه گزارشی میده از این سبک اصلا غلط، مطابق با واقعیت نیست که نمیشه اعتماد کرد. ممکنه میگه چه انگیزه‌ای دارن اونا اشتباه بگن، من نمیدونم چه انگیزه‌ای دارن، ولی این ویژگی سبک پاتابیجویسه. ببین یه نفر نمیتونه بگه من رفتم آمپول زدم ولی هیچ سوزنی به من نزدن، خیلی خوب بود دکترش، به من 3 آمپول زد ولی اصلا هیچ سوزنی وارد بدن من نکرد. خب بابا اون آمپول نزده که، شاید ماساژت داده، شاید کار دیگه‌ای کرده، من نمیدونم. یا تو نفهمیدی چیه، یا داری اشتباه میگی، یا نمیخوای همه چیزو بگی، یا اصلا از اول به تو اشتباه گفتن این مثلا سبک فلان است، سبک فلان نبوده. بالاخره یه جایی کار داره میلنگه، چون این تحقیقاتی نیست که من شخصی انجام داده باشم. من الان دارم به شما گزارش یه سری تحقیقات انجام شده معتبر رو میگم، هر کدوم رو هم خواستید من ارجاع میدم مقالاتشو برید ببینید، پژوهشگرانی که تو این حوزه دارن کار میکنن. اصلا حوزه مطالعات یوگای مدرن یه حوزه مطالعاتی جدیه، پژوهشگران برجسته‌ای هم داره. بحث پزشکیش هم آقا من عرض کردم سایت پاب مد برید سرچ بکنید کلمه یوگا رو اونجا، و چکیده مقالات رایگان در دسترسه. ما الان تو ایران شما برید تو پایان نامه های یوگا که تو ایران نوشته شده تحقیق کنید، خیلی جالبه. حدود 30-40 تا پایان نامه داریم، تو رشته پرستاری هست، تو رشته های مختلف، تو رشته هنر هست، همشون تعریف کردن از یوگا. یعنی نتیجه تحقیقاتشون این بوده که یوگا عالیه، یوگا خیلی خوبه، برای حسگیری و نقش پذیری تو بازیگری مفید است، برای نمیدونم فلان چیز مفید است. ولی وقتی که شما ورق میزنید این پایان نامه رو میبینید اصلا روشن نیست اینا چیه، یوگا رو کار کردن روش، کجای یوگا بوده، تحت چه شرایطی بوده، نمونه گیری ها درست بوده نبوده. تو ایران پایان نامه ها نتایجش با آن چیزی که در مثلا مقالات معتبر علمی و اینا اومده که بالاخره اساتید برجسته کار کردن خیلی متفاوته. حالا من نمیدونم علت این چیه، شاید اونا اشتباه کردن. پایان نامه که تو ایران کار شده همش کارشناسی ارشده، این هم نکته جالب بشه، همش کارشناسی ارشده، همشون هم تقریبا دارن از یوگا تعریف میکنن. یعنی ما مقاله کمی انتقادی یه پایان نامه یه درباره یوگا که مدا با رویکرد اجتماعی نوشته شده، نه بحث مثلا آثار و فواید یوگا. اونا همشون مثبت تعریف کردن. این نشون میده که ما نمیتونیم همینجوری بخوایم بریم جلو و مثلا چهار نفر رو ببینیم یه گزارشی به ما بدن و بعد استناد بهش بکنیم. اگه واقعا میخوایم ببینیم نتیجه یوگا چیه، باید بیایم تعریف بکنیم که دنبال چه نتیجه‌ای هستیم. یک، برای گرفتن این نتیجه سراغ چه گروهی از یوگا کارها باید بریم و بعد گروه آزمونمون چه ویژگی هایی داشته باشن، گروه گواهمون چه ویژگی هایی داشته باشن، درست اینا شرح حال ازشون گرفته بشه، برای دوره زمانی رصد بشن، اولش آخرش این گزارش ها جمع آوری بشه، تحلیل بشه. کار علمی بالاخره یه حساب و کتابی داره و الا اینطوری که منم تا حالا با اون یوگاکارایی که اومدن با هم صحبت کردن، حالا اون بنده خدا رو که عرض کردم رئیس انجمن یوگای قم یه زمانی بود که ما یه جلسه با ایشون داشتیم، ایشون اومد نشست و صحبت کرد و گفتش که یوگا خیلی عالیه، من خودم هندبال کار میکردم و دستم آسیب دیده بود، با یوگا خوب شدم. گفتم یعنی خوب شدی دیگه الان اون آسیب وجود نداره؟ گفت چرا، ولی دیگه درد نمیکنه، اونجوری که اذیتم میکرد دیگه نیست. یعنی اینجوری ایشون شروع کرد یوگا رو برای ما توضیح دادن. بعد یه مقدار ما اطلاعات دادیم، سوال کردیم، رفتیم جلو. آخرش میدونیم چی گفت ایشون؟ ایشون هنوز هم هست تو قم ولی دیگه الان رئیس انجمن یوگای قم نیست. گفتش که ببینید حاج آقا، من اصلا اومدم توی قم شدم مسئول انجمن یوگا که جلوی آسیب‌های یوگا رو بگیرم وارد قم نشه. فیلم این جلسه رو، ما این جلسه رو از سازمان تبلیغات درخواست کردیم، گفتیم شما برگزار بکنید، مسئولی از سازمان ورزش قم بیاد، از استانداری بیان، از خود فدراسیون ورزش همگانی یا قم بیان، شما از سازمان تبلیغات نمایندتون باشه، ما یه گفتگوی با اینا بکنیم، بعد شما درباره یوگا در قم تصمیم بگیرید که میخواید چی کار بکنید باهاش. این ایشون رو دعوت کردن، آقای موسایی نامی بود، ایشون اومد نشست و گفت خب شما توضیح بده یوگا چیه، ما نقد داریم، با نقدامونو بگیم. ایشون شروع کرد تعریف کردن از خواص یوگا و بسیار عالی است و چجوریه و من از چه سالی شروع کردم یوگا کار کردن، الان 15 سال و 20 ساله دارم یوگا کار میکنم. ولی وقتی رسیدیم آخر جلسه اصلا داشت یه حرفای دیگه ای میزد و این جزوه مربیگری یوگا که من چند دقیقه پیش گفتم تو این جزوه های مربیگری ذکر شده که آسانه های بالانس بالای سر رو باید حداقل 3 ساعت انجام بدین تا اثرش ظاهر بشه. این جزوه عمومیشون نبود، جزوهیه که تو دوره های مربیگری میدن. اینو این بنده خدا برای ما آورد، گفت اصلا نمیدونید اینا چیه، یه جزوه هایی دارن غیر از اون جزوه های رسمی که منتشر کردن، و آورد به ما داد. و این آقای موسایی رو من میدونم به عنوان یه شخصیت فرهنگی تو نهاد رهبری در دانشگاه تو این سایت پرسیمان پاسخ به پرسش های حوزه اخلاق میده. من الان دستام انگشتر نمی کنم، حوصله ندارم، سختمه، ساعتم کم میندازم. ایشون 3-4 تا انگشتر عقیق رنگای مختلف داشت، یعنی همینجوری رو این کتی هم که پوشیده بود پیکسل یا فاطمه زهرا زده بود تو جلسه اومده بود. یعنی اصلا شما فکر نمی کنید این آدم رفته داره یه آیین مشرکانه رو انجام میده و بعدم داره ترویجش میکنه. خودش هم من نمیدونم، من هیچ قضاوتی در مورد شخص ندارم، ممکنه بالاخره ایشون توی پوششی رفته متوجه نشده که داره چی کار میکنه، ولی آخرش خودش این جزوه رو برای ما آورد که واقعا جزوه افتضاحیه. حتی نیایش های پرستش گانش، یکی از خدایان هندی، اون تو هست. چون گفتم اولین کسی که یوگا رو آموزش داد میگن خدای شیوا به الهه پارواتی آموزش داد، فرزند اینا گانشه، خدای حکمت و دانایی، که یک هیبتی است با سر فیل. یوگا، اونایی که یوگا کار میکنن خیلی هاشون گانش پرست میشن، به خصوص اونایی که سبک یوگای جنوب رو کار میکنن، سبکایی که تو همون میسور و اینا درست شد، اینا همشون گانش پرست میشن. اصلا فیلماش موجوده که مربیای یوگای ایران دخترها همه نشستن دور هم دارن میگن گایگانشا گایگانشا پال میرا، یعنی گانش مرا محافظت فرما، دارن نیایشای گانش رو میخونن. رسمن این کار رو انجام میدن، یعنی هیچ ابایی هم از این ندارن که تو صفحه اینستاگرامشون کلیپشو بذارن. اینا هیچ چیزای پنهانی نیست، کاملا آشکار من دارم عرض میکنم خدمت شما. بعد حالا یه نفر میاد میگه که من دارم یوگا انجام میدم و ولی گانش پرست نشدم. خب خیلی استثناء، واقعا استثناء. من اولین سوالی که ازش میپرسم میگم تو کجا آموزش دیدی؟ 80% کسایی که توی ایران آموزش دیدن رفتن اون معبد میسور آموزش دیدن تو هند. اصلا مجله دانش یوگا و مؤسسه دانش یوگا که مسئولش آقای موحدی نائینی است و این آقای موحدی نائینی همونی که به همراه آقای مهدوی پور و خانم مایاماچاو پایگزار یوگا در ایران بودن به طور رسمی، این آقای موحدی نائینی دهه 60 دانشجوی زبان انگلیسی تو شهر میسور بوده و اونجا آموزش میبینه کامل، به طوری که میاد یه فیلمی رو ضبط میکنه و مجله های هندی میگن یک ایرانی که از هندی ها بهتر یوگا انجام میده. ایشون هست مستنداتش. ایشون اومده اینجا داره آموزش میده و دوره های مربیگری رو میبره تو همون میسور انجام میده. اینجا اصلا اینجا معبد گانش پرستیه. شما مربیت کی بوده؟ این که من میگم اینا یا خودشون رفتن هند آموزش دیدن یا با یک واسطه از اونجا آموزش رو دریافت کردن، نمیتونه بگه که بعد بگه من دریافت کردم ولی تغییرش دادم. باید اینو بگه. بابا هم ازش سوال میکنیم که شما چه تغییراتی دادی و تغییرات شما چقدر معتبر بوده، چقدر مقبولیت پیدا کرده در یوگا، در حالی که من تو این سالا هنوز با کسی برخورد نکردم جز این آقای موسایی که میگفت من اصلا اومدم تغییرش دادم، من تکنیکای خودم آموزش میدم، من هیچ کدوم از اون برنامه ها رو که اونا دارن میگن انجام نمیدم و اومدم از قوم دارم محافظت میکنم. فقط ایشون این حرفو زد. هیچ کدوم از افراد دیگه که من باهاشون مصاحبه میدانی داشتم با مراکز مختلف یوگا، مربیان، نمیدونم مسئول انجمن یوگا تو شهرهای مختلف، هیچ کدوم نگفتن ما تغییرش دادیم، ما داریم یه کار دیگه میکنیم، یوگای جدیدی رو ما ایجاد کردیم. یه یوگا هست، این اصلا از بحث یوگا اینو بیارید بیرون ها، من دارم جهت اطلاع شما میگم و یکم جنبه طنزش. شما اگه الان سرچ بکنید ایران یعنی یوگا، یه موردی برای شما میاره. یه آقای ایرانی است، رفته تو اروپا، تو چند تا کشور هم این کارو داره میکنه با عنوان یوگای ایران. این بنده خدا دیده چقدر تبلیغ رو یوگا هست و مثلا غربی ها یوگا دوست دارن و حاضرن براش هزینه کنن برن یاد بگیرن، رفته اونجا یه سبکی رو درست کرده به نام یوگای ایرانی. فکر میکنید چیه؟ ایشون رفته اونجا زورخونه زده اسمشو گذاشته یوگای ایرانی. خیلی خلاقیت جالبی هم انجام داده. بعد اونجا از این شلوارک های ترمه‌ای میفروشه، میل میفروشه، این تخت شنا، کباده، اینا رو قشنگ اونجا وارد از ایران میبره اونجا، گرونم میفروشه، دوره ها هم گرون برگزار میکنه، به اینا چرخ زدن یاد میده، شنای یوگای ایرانی یاد میده. خیلی جالب، شاگردم انگار زیاد داره، اینجور که معلومه فعالیتش زیاده. اصلا این ربطی به یوگا نداره. شما هیچ چیزی دیگه ای ندارید که بگید آقا مثلا این ما یه کسی رو میشناسیم که یوگا کار میکند و با اون یوگایی که در هندس فرق دارد و اون عوارض و مسائل حالا مادی معنویشون رو نداره. من به نظرم این یه معجزه است. این کیه؟ اینو به منم معرفیش کن. اصلا به نظرم میاد که ما الان برای حل مسئله یوگا نیاز به یه همچین افرادی داریم، کسانی که بیان یوگا رو تغییرش بدن و ما بگیم ای انجمن یوگا در وزارت ورزش، فدراسیون ورزشی همگانی، شما بیایید همه مربی ها رو ملزم کنید که روش ایشون رو کار کنن تو ایران. اون روش های دیگه هم آسیب جسمی داره، هم مسائل اعتقادی مردم رو به هم میریزه و خلاصه خیلی خراب است. یوگا رو تغییرش یعنی ما نمیگیم جمع بشه و باشگاه و مرکز آموزش یوگا اینا از نور خوردن بیفتن، نه، همه چی سر جاش باشه، ولی محتوایی که داره آموزش داده میشه دیگه این باشه، همه مربی‌ها ملزم باشن روش ایشون رو انجام بدن. من معتقدم یکی از راه‌های کنترل آسیب‌های یوگا در کشور اینه. اگر شما کسی رو میشناسید بیارید وسط، واقعا پیگیری بکنیم، معرفیش بکنیم و بگیم آقا اونا قوانینی بذارن، آیین‌نامه‌ای بذارن که همین روش فقط آموزش داده بشه.
بله استاد، یکی از دوستانم همین نکته رو پرسید. البته سوالشون در واقع میشه اونجوری ترجمهش کرد، گفتن که نمیشه این اعمال و این کارهای فیزیکی یوگا رو با نیت الهی، یعنی نیت خیر انجام داد، مثلا خدا رو در ذهن تصور کرد. حالا مثلا ترجمهش بکنم، منظورش این بوده که همین شما میگین نمیشه این محتوای مثلا شرکامی رو ازش گرفت ولی ملزم بود به اون حرکات یا حالا به اون چیزایی که تو یوگا گفته میشه.
ببینید، ما الان با آسیب‌های جسمی و آسیب‌های روحی روانی یوگا مواجهیم. هم باید اون فلسفه و معنویت و حکمت پشت یوگا کنترل بشه که تمام اینا داره آموزش داده میشه. اینجور نیست که تو باشگاه یوگا فلسفه یوگا نگن، میگن 100% میگن، ولی روز اول نمیگن. یکی از پیشکسوتای یوگا ایران در مصاحبه‌ای که با مجله دانش یوگا داشت، یه خانومی بود اسمش الان یادم رفته، ایشون میگفت ببینید آموزش یوگا رو باید تو چند دوره انجام داد. دوره اول که 1 سال تا 2 سال طول میکشه، فقط باید اصطلاحات رو یاد بگیرن و شکل قضیه رو یاد بگیرن، عادت کنن به این که مثلا این بوجراناسانای اون مثلا واجراناسانای نمیدونم پرانایاما این تنفس هاست، چند تا سبک داره، یاما چیه، نیاما چیه. فقط با این اصطلاحات باید آشنا بشن و یه خود سعی کنن تا عداشو در بیارن، بتونن انجامش بدن، تو اون حالت قرار بگیرن. همین. بعد ایشون میگه که یه دوره، حالا دوره آموزش جدی یوگاست که اینا باید دیگه شروع کنن انجام بدن، همون آسانه های طولانی مدتی که میگم، که تو این دوره باید قطعا زیر نظر استاد باشن، چون بیداری اون مار درون، اون انرژی شکتی، حرفایی که حالا من زدم و تو جلسه بعد، یعنی تو ساعت بعدی وارد اون بعد معنویش میشم، اونا چون مسائل مختلفی و اختلالات روحی روانی شدیدی ایجاد میکنه، هیچ پرده پوشی هم نکردن. من از رو کتاباشون براتون میخونم، همین کتابای ایرانی ها اصلا، من هرچی از یوگا دارم به شما میگم بر اساس منابع موجود در ایرانه، یا کتاب ها یا فضای مجازی موجوده. حالا اگه اینا گفتن مثلا ما سبک وینیاسانا داریم کار میکنیم، من رفتم ببینم این چیه، دیدم بله این همونیه که پاتابیجوس پایگذاری کرده و اون کی بوده و چی بوده و چی کار کرده. هیچ چیزی خارج از قلمرو اون یوگایی که تو ایرانه من به شما نمیگم. من هر چی دارم میگم بر اساس آن چیزیست که تو ایرانه. یعنی من بیکرام یوگا هم به شما نمیگفتم اگر اون مهدی خوشی نبود و تو ایران نیاورده بودیم. عرض کنم خدمت شما که شما باید هم فلسفهشو تغییر بدید، هم وضعیتهای بدنیشو باید عوض بکنید، از این 8 مرحله باید در بیارید، چون حالا اون 4 مرحله بعدی خیلی قضیه پیچیده تر میشه و مسائل مختلفی دیگه. حالا اجازه بدید من به پرانایاما رسیدم و فکر میکنم وقتمون داره تموم میشه. بذارید من 2-3 دقیقه پرانایاما رو بگم، بعد بریم انشاءالله برای ساعت بعد که بحثمون جدی تر خواهد. من از رو کتاب هاتا یوگای ساچی دانندا براتون میگم یه نکته ای رو. این کتاب هاتا یوگا اثر ساچی دانندا، نسخه ای که من دارم چاپ 6مه. این کتاب، کتاب آموزشیه که تو باشگاه های یوگا فروش میره. یعنی میگن این کتاب را بگیرید، برید از روش آسانه ها رو انجام بدید، ما از رو این کتاب به شما آموزش میدیم. کتاب درسی یوگاست، اینجوری بگم. صفحه 177 در مورد پرانایاما تمرینای تنفسی داره توضیح میده. همین تنفس زیبا و شیرینی که من فکر میکنم واقعا خوبه، یعنی شما تا 3 نفس عمیق میکشی حس خوب میده، به خصوص نفس عمیق که این پرده دیافراگم تکون میخوره، ریه ها باز میشه. من چرا دارم اینقدر از این تعریف میکنم؟ به خاطر حرفی که ساچینانداد زده. میگه پرانایاما تمرینی بسیار قوی است و میتواند در انسان نیروهای خارق العاده ای را ایجاد کند. الله اکبر. بنابراین دسترسی به پرانایاما باید با احتیاط صورت بگیرد. یعنی نفس، مواظب باش نفس داری میکشی. حتی در موقع تمرین احساس کنید در حال بازی با چیزی خطرناک مثل افعی هستید. آقا این تنفس دیگه چیکار، چه گناهی کرده؟ به این خوبی، به این جذابی، به این تاثیرگذاری، لذت بخش، آرامش بخش، نشاط آور. ولی همین نفس کشیدن تو یوگا میشه کار خطرناک، با احتیاط باید انجام بدید، زیر نظر استاد مواظب باشید. بعد پرانایاما رایج ترین تنفساش هم اینه، مثلا میگن شما نفس رو بگیرید 4 ثانیه نگه دارید، حبس کنید، و بعد دو برابر اون زمانی که نفس رو کشیدید بالا پس بدید. مثلا اگه بالا کشیدنتون 5 ثانیه طول کشیده، وقتی که میخواید بازدم رو بدید بیرون آروم بدید، 10 ثانیه شمارش کنید، 10 ثانیه طول بکشه. و بسیار خوبه، یعنی من ما داشتم شما توضیح میدادم چند تا نفس عمیق کشیدم، خیلی حس خوبی الان پیدا کردم. ولی میگن خطرناکه، فکر کنید دارید با افعی بازی میکنید. اصلا داستان یوگا داستان این بیداری نیروی مرموز درونه، که حالا پتانجلی میگه اننتا، تو اساطین هم بعضی جاها گفتن اننتا، تو اصطلاح رایج امروزه میگن کندالینی، بیداری کندالینی. کندالینی یعنی ماری که اینجور چنبره زده دور خودش پیچیده، به این میگن کندالینی. معنای حفره و سوراخ هم هست، به معنای مار چنبره زده و خفته هم هست. و این نیروه باید بیدار شه، این مار آتشین درون به تعبیر خودشون باید بیدار شه. و الا اصلا اون خواصی که برای یوگا میگن سلامتی و شادابی و جوان شدن و نمیدونم هزار و یک مسئلهی که درباره یوگا داره گفته میشه، حتی انجام آسانه ها، حتی انجام آسانه ها با بیداری این کندالینی و تمرکز روی اون ماره انجام میشه. ولی شما تا تمرون تمرکز نکنی و اون نیرو در ما جریان پیدا نکنه، آسانه انجام ندادی. تنفسایی هم که انجام میدیم برای بیداری کندالینیه، برای اینه که این مار درون بیدار بشه. لذا اینجاست که بحث هاتا یوگا، یعنی این 4 مرحله اول که به جسم مربوط میشد، کلن گره میخوره به بحثای بعدی یوگا، که من تو ساعت بعدی این رو خدمتتون عرض میکنم. میرسیم دیگه به جاهای حساسی.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. پس دوستان یه 10 دقیقه دوباره مجدد استراحت آنتارت میدیم. انشاءالله ساعت 10:35 جلسه دوم رو آغاز میکنیم، جلسه سوم رو آغاز میکنیم که جلسه پایانی هم است. تشکر میکنم استاد مجدد.
معید باشید یا علی.
آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم، اگه میخواییم بحث رو شروع کنید ما در خدمت. فقط ابتدای جلسه یکی از دوستان گفته اگر لطف کنید مجددا اسم کتاب و نویسنده رو بگید، احتمالاً اون کتاب آخری که فهمیدیم.
بله،
خواهش استاد، صدای بنده رو داری؟ بکنم.
بله، عرض کنم کتاب هاتا یوگا نوشته ساچی دانان داما، اینم تایپ میکنم که دیگه جلو چشم باشه.
بله ممنون،
خواهش میکنم،
در خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.
بله، من دوربینم بذارم که شما تصویرم داشته باشید. خب، عرض کنم خدمت شما که پس جریان یوگا و اون بخش هاتا یوگا و بدنی و اینها در نهایت میرسه به یه راز، و اونم نیروی مرموزی است که در درون ماست به نام کندالینی یا شکتی کندالینی که باید بیدار بشه. این نیرو رو معمولا میگن که در نقطه‌ای به نام چاکرای ریشه، یعنی در کالبد غیر مادی ما، البته تو این کالبد فیزیکی نیست، تو کالبد متافیزیکی ما، یه کانون انرژی وجود داره به نام چاکرای ریشه که منطبق میشه با این ستون مهره ها. این نیرو اونجا نهفته است و باید بیدار بشه. آسانه های یوگا، تمرین های تنفسی، نیاما، یاما، تمام اون بخش هاتا یوگا به این مربوطه که این نیرو رو بخواد بیدار بکنه. هدفش اینه که این نیرو بیدارش، و برای همینه که خطرناکن. یعنی اون اول جلسه من عرض کردم خدمتتون که سید جلال الدین موسوی نسب پدر یوگا ایران میگفت یوگا خطرناکه و کسی بخواد به فکر به اسم اینکه ورزشه بره برای ورزش و تناسب اندام و اینا یوگا انجام بده خطرناکه، باید اون ابعاد دیگرش رو هم بدونه و حواسش باشه داره با چی کار میکنه. نکته اینه که با این نیروه ما داریم کار میکنیم تو یوگا. حالا ادعا اینه دیگه، من تو نفی و اثباتش حرفی ندارم، چیزی که اونا میگن اینه که ما با اون نیروه داریم کار میکنیم تو یوگا و میخوایم اون نیرو برانگیخته بشه و اگه او بیدار بشه معجزات اتفاق میفته. اون قدرت‌های ذهنی، اون نیروهای بدنی، سلامتی، شفا جاری میشه. کندالینی هم خب تو اون چاکرای پایینه و ما 7 چاکرا داریم بنابر این نظر. چاکرای بعدی نزدیک نافه، چاکرای سوم چاکرای خورشیدی هم بهش میگن، تو جناق سینه است، تو این نقطه است. چاکرای بعدی وسط سینه است، بهش چاکرای قلب میگن، چاکرای گلو. و این چاکرای آجنا یا چشم سوم، چاکرای پیشانی، و بعدم چاکرای بالا سر ساهاسرارا که دیگه این آخرشه. اگر ما اون نیروی درون رو بتونیم بیدار بکنیم و حرکت بدیم، بیاریم برسونیم به چاکرای تاج یا چاکرای ساهاسرارا به زبان سانسکریت، در واقع اون شکتی با شیوا، خدایی که بر کل کائنات تسلط داره، و هم میپیوندند و یکی میشن و اون اتفاق یوگ و یکی شدن میفته و ما دیگه به نیروهای بی نهایت میرسیم. ما میریم در زمره خدایان به اونها میپیوندیم، از چرخه تناسخ میریم بیرون. سیدهی ها یا اون نیروهای خارق العاده و توانمندی ها ظاهر میشه در ما که دیگه حالا اندر کرامات افرادی که یوگیان زیاد حرفایی شنیده شده. اینا همش برمیگرده به بیداری این نیروه که این نیرو برانگیخته شده اومده بالا. پس هدف عملیاتی یوگا بیداری کندالینیه، این خیلی روشن. تمام کارهایی که انجام میشه، همه اون مراحل 8 گانه یوگا که 4 تاشو گفتیم، 4 تای بعدی رو هم میگیم، همه برمیگرده به اینکه این نیروی درونی بخواد بیدار بشه و برانگیخته بشه و ما به اون نیروها و قدرت‌های فوق طبیعی دست پیدا کنیم. همونجور که دیدید از هاتا یوگا یعنی اون بعد بدنی یوگا آغاز شد، ولی رسید به یه سری مسائل ماورایی، مرموز، معنوی، قدرت‌های خارق العاده و مسائلی که در یک کلام میشه گفت بعد معنوی یوگا. یه تحقیقی انجام شده در باز کشور آمریکا، آمدن 500 تا مصاحبه گرفتن از مربیان یوگا و کارآموزان یوگا، گفتن که شما اول با چه انگیزه ای آمدید یوگا انجام بدید، الان چه انگیزه ای دارید. 62% از کارآموزان یوگا، یعنی کسایی که فعلا دارن یوگا رو یاد میگیرن، گفتن که ما اول برای مسائلی مثل سلامتی و بود جسمانی اومدیم، مثل یه ورزش نگاه میکردیم به موضوع، ولی الان نگاهمون شده معنویت، میخواییم به اون نیروها برسیم، میخواییم به اون خدایان دست پیدا کنیم. 62% از کارآموزان گفتن اول انگیزه ما سلامتی بود، الان معنویت. در بین مربیان این آمار خیلی بالاتره، 85% از مربیان گفتن اول که ما اومدیم یوگا مسئلمون بحث سلامتی و ورزش بود، ولی الان دیگه بحث معنویته. 85% از مربیان. یعنی ممکنه کسی به سطح مربیگری هم برسه، 15% ممکنه حالا یا اظهار نکنند که این انگیزه تغییر کرده، یا واقعا تغییر نکنه، یعنی نفهمیدن هنوز داستان یوگا چیه به هر دلیلی، حالا من نمیدونم، ولی 15% اینو نگفتن، در مقابل 85%ی که نخ یوگا رو گرفتن که بابا قضیه اصلا چیز دیگری است. یکی از دوستان ما در قم، البته خواهر بزرگواری بودن، ایشون اومدن میخواستن در مورد عرفان‌های نوظهور یه تحقیقی انجام بدن و یه رمان بنویسن. گفت من میخوام یه رمان بنویسم با موضوع عرفان‌های نوظهور، رو چی کار کنم؟ من گفتم یوگا خب خیلی مهمه، فراگیر، افرادی میرن و اینا، شما رو این کار کن. یه سری منابع بهش معرفی کردم و ایشون بعد از چند ماه اومد گفت من رفتم اصلا باشگاه یوگا اسم نوشتم، دارم میرم اونجا. و بعد مدتی رفت، حالا 4-5 ماه هم رفت و اینا، اومد برای من گزارش های جالبی میداد. گفت مربی ما بعد از مدتی به ما گفت که ببینید اگه میخواهید ورزش کنید یه باشگاه دیگه هم برید، اینجا غیر از ورزش کارهای دیگه ای ما میکنیم که از ورزش خیلی ارزشمندتره و خیلی با تو همین قم عرض میکنم این اتفاق افتاده، که حالا تو قم خیلی قضیه رو سعی میکنن پاکیزه نگه دارن. حالا گفتم که اون رئیس انجمن یوگا چی میگفت و به طور کلی بالاخره یه سری ملاحظات محیطی دارن. رسما این موضوع بیان میشه که خلاصه اصلا هدف چیز دیگری است، رسیدن به اون نیروهای معنویه که شاخص بارزش کندالینی است. از همینجاست که شما میبینید کسانی که میرن یوگا یاد بگیرن به کارآموزان یوگا نمیگن ورزشکار، میگن پرتوجو. اصلا ادبیات، ادبیات ورزشی نیست، ادبیات معنویه، پرتوجویان یوگا. چند روز پیش، یعنی 21 تیر خرداد ماه که مصادف با 21 ژوئن روز جهانی یوگاست، از سال 2014 این روز رو سازمان ملل به عنوان روز جهانی یوگا مشخص کرد، که تو این 6 سال گذشته چون از سال 2014 که روز جهانی یوگا مشخص شد، از سال بعدش 2015 دیگه رسید که روز جهانی یوگا رو برگزار کردن. در ایران هم این روز در شهرهای مختلف مراسم و آیین‌های با شکوهی براش برگزار میشه، متاسفانه خیلی جدی. و اینکه یک موج جدید تبلیغات یوگا در فضای مجازی و در فضای حقیقی از اون سال شروع شد، یعنی ما تو این 6 سال گذشته شاهد رشدی در یوگا هستیم که در 20-30 سال گذشته نبوده. این رشد هم در جهت نشر کتاب، هم در جهت برگزاری دوره‌های آموزشی، فعالیت مجازی، برگزاری دوره‌های مجازی و خیلی مسائل دیگه. در همه اینا هم شما نگاه بکنید، ادبیات و حال و هوا و فضا کاملا معنویه. یعنی حتی شبکه مثلا جم تی وی یا شبکه فارسیوان، اینا که یوگا رو مفصل دارن به خصوص تو این 5-6 سال اخیر تبلیغ میکنن، همشون فضاشون معنویه، راهی برای خودشناسی، راهی برای رسیدن به یک پارچگی با طبیعت، پرتوجویان یوگا. اصلا ادبیات ورزش نیست، کاملا موضوع دیگریه که وقتی کسی وارد بشه بره جلو، آروم آروم این ابعاد رو براش روشن میکنن و باز میکنن. همونطور که گفتم اینجاست که ما کاملا میبینیم یوگا گره میخوره به مقوله خدایان و بیداری های الهی و معنوی. حتی درباره این چاکراها هم در کتاب هایی که به فارسی نوشته شده، از جمله کتابی به نام اطلس چاکراها، اونجا قشنگ میگه، میگه چاکراها خدایان، نیمه خدایانی در هر چاکرا هست که وقتی شما اون نیروی درون رو بیدار میکنی به این چاکراها میرسه، هی این نیمه خدایان، حالا نمیدونم نیمه خدایان، بعضی ها میگن خدایان، ولی تو این کتاب اطلس چاکراها من دیدم نوشته نیمه خدایان، اینا بیدار میشن، هی بیدار میشن، هی بیدار میشن تا میرسه به چاکرای بالا سر، دیگه خدایان اصلی پدر در واقع بیدار میشن، اونایی که قدرت برتره. اما موضوع جالب اینه که بیداری کندالینی چه آثار و پیامدهایی دارد. این هم یه مسئله جدی است. علائم بیداری کندالینی، مطلبی که من عرض میکنم الان خدمتتون از کتاب پاولسون با نام کندالینی و چاکراها، صفحه 32 و 33. پاولسون از اساتید بین المللی یوگاس و خیلی معروفه و آثار دیگری هم داره و بالاخره مرجعیه برای خودش تو حوزه یوگا. حالا ممکنه یه نفر تو ایران بیاد به شما بگه که نه، من کندالینی من بیدار شد و اصلا جشن تولدم بود، داشتم بشکم میزدم، خیلی حالم خوب بود، خوشحال بودم، میخندیدم، خیلی عالی، اصلا نماز شب داشتم میخوندم کندالینی بیدار شد. حالا دیگه تو ایران هم پدیده هست دیگه، ما دیگه وقتی پدیده حسن روحانی رو دیدیم دیگه ازش پدیده تعجب نکردیم. اما پاولسون در این کتاب کندالینی و چاکراها میگه که سراسیمگی، رفتار نامنظم، احساس شکست عمیق، دشواری در کنار آمدن با زندگی، یخ کردنها و داغ کردنها، شواهدی از وجود شخصیتهای چندگانه، تغییر خلقهای شدید، اینا نشانه های بیداری کندالینیه. یعنی یوگا هدف عملیاتش اینه که این بیداری کندالینی اتفاق بیفته دیگه. تمام آسانه ها، پرانایاما، تمرین های تنفسی، اینا همه برای اون افعی است. اون مار درون میخواد بیدار بشه. حالا بیدارشه چی میشه؟ اولش که میگن شفا و جوانی و شادابی و نمیدونم همه بیماری ها درمان میشه و خیلی حالتون خوبه، خیلی متشکرم. ولی اون بعدن به دست میاد، قراره بعدن به دست بیاد، حالا دیگه میاد نه من نمیدونم، نتایج تحقیقات پزشکی میگه خبری نیست، همون سایت پاپ مد. ولی کن خودشون میگن اول این نشانه ها ظاهر میشه، حالا بعدن خوب میشی. سراسیمگی، رفتار نامنظم، اینا رو عرض کردم. تغییر خلق های شدید، افسردگی یا شادی بیش از حد، به این میگن اختلال دو قطبی. تو روانشناسی، تو بحث آسیب شناسی روانی، این موضوع با عنوان اختلالات دو قطبی شناخته میشه که گاهی یه نوع افسردگی ادواریه که فرد گاهی به شدت افسرده است، به طوری که حتی ممکنه از شدت بدحالی دست به خودکشی هم بزنه، و گاهی به شدت شاد و سر و حال و خوشحاله که از اون طرف ممکنه به خودش آسیب بزنه. به این میگن اختلال دو قطبی. از دست رفتن یا مختل شدن حافظه، ناسازگاری با خیش، با دیگران، با کار یا جهان و تغییرات شدید در وضع ظاهر. تو پرانتز اینو توضیح داده، میگه شخص ممکن است، یعنی این تغییرات شدید در وضع ظاهر یعنی چی؟ میگه شخص ممکن است گاه سالها جوانتر به نظر آید و اندکی پس از آن 20 سال پیرتر به نظر برسد. این حرف پاولسون. دیدن نورها، رنگها، شکلهای هندسی، صحنه‌هایی از زندگی گذشته یا حوادث آینده. زندگی گذشته منظور گذشته زندگی نیست. زندگی گذشته این بر اساس باور به تناسخه، یعنی شما در زندگی گذشتتون شما نبودید، یکی دیگه بودید. ممکنه مثلا یه آقای الان تو زندگی گذشتهش یه خانوم بوده، یا اصلا انسان نبوده، مثلا یه گوزنی بوده، هر چیزی ممکنه باشه. اون زندگی های گذشته میگن در اثر بیداری کندالینی به یادمون میاد، و یا حوادث آینده رو ممکنه پیش بینی بکنیم، پیش نگری ها یا روشن نگری های اتفاق بیفته، که روشن نگری های آینده نگر در واقع، که افراد مثلا متوجه بشن در آینده چه اتفاقاتی قرار بیفته. اینا نشانه های بیداری کندالینی است که تو این مراحل آرام آرام پیش میاد. حالا من اجازه بدید قبل از این که بگم چه فرایندهایی رو باید یه یوگی طی بکنه تا این بیداری کندالینی اتفاق بیفته، اون چهار مرحله‌ای که چهار مرحله دوم یوگاست دیگه، از هاتا یوگا ما میگذریم، میرسیم به اینجا که به یک تعبیر بهش میگن راجا یوگا، یعنی یوگای شاهانه، یوگایی که این مرحله مال خدایانه، مال شیوا بوده، چیزی که تو سطح خدایان یوگا انجام میدادن اینا بوده در اصل، و یوگا سوترای پتنجلی کمتر درباره هاتا یوگا صحبت کرده و بیشتر درباره این بخش راجا یوگا اونجا صحبت شده. این چهار مرحله رو من خدمتتون عرض میکنم، اما یک دقیقه اجازه بدید من تصویر رو قطع بکنم، یکی از دوستان یه کاری داره من خدمت ایشون باشم و بعد دوباره برمیگردم. یه چند ثانیه. پوزش از دوستان بزرگوار، من در خدمتتونم مجدد. خب عرض شود که ما بیاییم سراغ این چهار مرحله‌ای که حالا میتونیم به یک تعبیر بگیم راجا یوگا. تو این چهار مرحله چی داریم؟ یکیش پراتیاهاراس. در پراتیاهارا صحبت اینه که باید فرد یوگی تلاش بکنه برخلاف ادراکات معمولی ادراکات خودش رو جهت بده. یعنی چی؟ ما در حالت معمولی حواس پنجگانمون کار میکنه، چشممون میبینه، گوشمون میشنوه، لامسمون فعاله، یه سری ورودی هایی داریم، اینا میره در ذهن و پردازش میشه و ما واقعیت بیرونی رو ادراک میکنیم. مثلا میفهمیم که اونجا الان یه چیزی افتاد زمین و شکست، یه چیزایی رو دیدیم، یه چیزایی هم شنیدیم و حالا میریم جلوتر بررسی میکنیم، لمس میکنیم اون شکسته ها رو، مثلا میریم یه شیء شیشه‌ای صافی بوده که افتاده و شکسته بود. در مرحله پراتیاهارا میگه باید برعکس بشه، یعنی ذهن بر حواس فرمان براند. ذهن بگه که چشم تو چی ببینه، گوش تو چه بشنوه، لامسه تو چه چیزی رو لمس کنه، چه چیزی رو لمس نکنه. باید این برعکس بشه، یعنی ذهن باید بگه که الان این سطح زبر دردناک دردناک نیست، اصلا تو دردی احساس نمی کنی، حس تو دیگه ادراک نکنه. چشم تو بگه الان چیز وحشتناکی نمیبینی که، اصلا نه. برعکس بگه تو الان داری خدایان رو میبینی، تو داری فلان چیز رو میبینی. گوش تو صداهایی رو بشنوه که بقیه نمیشنون، ذهن تو میگه چی بشنو. ادراک از درون به بیرون جریان پیدا میکنه. این مرحله پراتیاهاراس. تو این مرحله حالا اونجور که در یوگا سوترا نوشته، در بعضی از شرح‌ها و تفسیرهای یوگا سوترا هست، حالا یوگا سوترا که خیلی اجمالیه، من مطالبی که میگم از تفسیر سوامی ساتیاناندا که از اساتید معاصر یوگاست، خیلی برجسته بوده ایشون، مرکز آموزش یوگای بیهار رو پایه‌گذاری کرده، خیلی آدم رفرنسیه خلاصه برای خودش تو حوزه یوگا. بر اساس تفسیر ایشون من عرض میکنم که ایشون میگه برای این مراحل باید از گیاهان مخدر یا توهمزای، بیشتر مخدر نیست، به نام روسایانا، آنجانا، از این گیاها تا حالا روشهای سنتی از اینا استفاده میکردن که افراد آماده بشن برای تجربه های غیر عادی یا پارانورمال، فوق طبیعی، که حالا چیزایی رو بشنون، ببینن، احساس کنن، ادراک بکنن که دیگه متفاوت با اون حواس ظاهری است. که حالا نمونه های ایرانیش که من دیدم، مثلا یه آقایی که مسئول مرکز آموزش یوگا هست و مجله دانش یوگا به عنوان پیشکسوت یوگا ایران با ایشون مصاحبه مفصلی داره. من با ایشون داشتم یه بار صحبت میکردم و گفتم که خب حالا یوگا آخرش چی میشه و اینا، اون سیدهی ها، اون به فارسی ما بخوایم برگردونیم میتونیم بگیم کرامت، ولی کرامات با توجه به اون مبانی که ما برای کرامات قائلیم خیلی متفاوت میشه اینجا. گفتم از این سیتی ها چیزی هم شما تجربه کردین اینا؟ گفت بله، من یه بار تو خیابون ولیعصر تهران داشتم میرفتم و همچون که داشتم راه میرفتم گفتم بذار یوگا کنم و در همون حال راه رفتن یوگا کردم و بلند شدم رو هوا و مردم از زیر پام میرفتن میومدن و یه مقدار مسیر رو همجوری رفتم و خیلی حس سبک خوبی داشتم، فوق‌العاده حس جالبی بود. میگفت یه بار دیگه هم تو مرکز آموزش خودمون هیچ کس نبود، ایشون یه مرکز آموزش یوگا داره تو نیاوران، خونه پدریشه که طبقه زیرزمینش رو کرده مرکز آموزش یوگا. میگفت یه بار اونجا بودم و هیچ کس هم نبود، خودم شروع کردم یوگا کردن و بلند شدم، کنار یه ستونی نشسته بودم، بلند شدم رفتم هوا تا سقف، رفتم بالا و بعد که اونجا رسیدم و یه مقدار یوگا کردم تموم شد، داشتم فکر می‌کردم حالا چجوری بیام پایین و هیچی نبود، من رفته بودم بالا. واقعا شما از این گزارش ها چه برداشتی می‌کنید؟ چی باید گفت؟ حالا من اونی که تو باشگاه یوگای خودش انجام داده کاری ندارم و اصلا کاری هم ندارم، حالا شما تمرکز کردی رفتی بالا، ولی اون بالا وقتی تمرکزت به هم خورده و میگی ای بابا من چجوری برگردم پایین، چه اتفاقی ممکنه بیفته طرف از اون بالا به پایین، این دارم من اصلا هیچ کاری ندارم. ولی اون خیابون ولی عصرش عجیبه که من تعجب میکنم چه مردم چشم و دل سیری از باب دیدن کرامات که دیدن. حالا خیابون ولیعصر یه خیابون شلوغیه دیگه، یعنی کسی اینجوری یوگا کنه بره هوا دو دقیقه اون بالا باشه چند هزار نفر شاید ببیننش، چند صد نفر راحت میبیننش، هیچ کدوم اینا این موبایلشو در نیورده یه فیلم ازش بگیره، نمیدونم مرد پرنده در خیابان ولیعصر تهران، هیچ کس این کارو نکرده. چیکار میکرده این آقا که این حرفو میزنه؟ خدا میدونه. با اون نشانه های بیداری کندالینی تا حدودی من میفهمم این داره چی میگه، احتمالا خودش فقط چنین درکی داشته و این حالو میدیده. یه چیز دیگه هم ایشون گفت، میگفت که یه بار ما با جمعی از دوستان با هم بودیم و داشتیم یوگا میکردیم، بعد گفتیم که پشیم بریم بیرون تو حیات، ظاهرا تو همون خونه خودشون بودن چون حیاتی هم داره یکم دار و درخت، گفتیم بریم تو حیات و با درخت ها حرف بزنیم. جالب اینه که همشون هم رفتن، یعنی این پیشنهادی بوده که یکیشون میده و اون جمع حالا 5-6 نفر بودن چقدر بودن من نمیدونم، میگفت جمعی همه رفتیم اونجا 20 نفر شاید بودن، همه با هم بلند میشن میرن تو حیات با درخت ها صحبت میکنن برمیگردن. ایشون گفتش که برگشتیم و به هم گفتیم چی شنیدیم، دیدیم که هممون یه چیز شنیدیم و فهمیدیم که درست شنیدیم چون همه تایید میکردیم حرف همو و این دیگه نمیتونست اشتباه باشه که همه با هم یه اشتباه بکنه. گفتم خب حالا چی شنیدی؟ یه خود اول نمیگفت، بعد گفتم حالا نه من واقعا دوست دارم بدونم چی شنیدین شما. گفت درخت ها میگفتن که ما رو دوست داشته باشید، به ما احترام بذارید، ما داریم به شما اکسیژن میدیم، ما محیط زیست شما رو زیبا کردیم، شما به ما چرا آسیب میزنید و خلاصه انتظار ما از انسان ها اینه که با ما مهربون باشن. شما هر تفسیری دوست داشتید بکنید، من نمیدونم واقعا باید چی بگم. من ازشون تشکر کردم و فقط گفتم که خیلی متشکرم که گفتید. من 6 نفر از یوگا کار نشستن با هم یوگا میکنن، یه همچین پیشنهادی یکی میده، همه هم میرن انجام میدن، میان بعد نتیجه هم به هم میگن و به این نتیجه هم میرسن در نهایت که پس درست ما دریافت کردیم. واقعیت اینه، واقعا چنین چیزی پیش میاد تو یوگا و صحبت از اینکه شنیدن نداهای الهی، دیدن خدایان اصلا هستش تو یوگا، اینا کاملا مطرح میشه، کاملا مطرح میشه و هیچ ابایی هم ازش نیست. مرحله بعدی پراتیاهارا، حالا پراتیاهارا که مرحله پنجم بود، مرحله ششم داراناس. دارانا یعنی اینکه ذهن تو روی موضوع متمرکز کن و از سایر موضوعات خالی کن، هیچی تو ذهنت نبونه جز یک موضوعی که روش تمرکز کرد. اون یه موضوع میتونه یک عدد باشه، میتونه یه صوت باشه، میتونه یه شیء باشه، میتونه یه تصویر باشه. از همه مهمتر اینه که یکی از این خدایان باشه. مثلا شیوا رو تو باشگاه های یوگا تصویر مجسمه های بودا هست، شیوا هست، میرن از هند میخرن میارن اینجا. حتی تو همین تهران هم تو بازار یه جایی هست وسایل یوگا میفروشه، من که نرفتم، که دوستان رفتن و انواع و اقسام مجسمه های شیوا تو قدهای مختلف هست. فیلم ها و عکس هایی هم که از باشگاه های یوگا میذارن تو فضای مجازی غالبا هست، این مجسمه ها رو دارن و حرفشون اینه که در مقابل اینها اون انرژی ها بیشتر میشه. شما والله برید تو این معابد هندی، اونا میان در مقابل این خدایانشون شمع روشن میکنن، بالاخره میشینن چند دقیقه تمرکزی مدیتیشنی نیایشی چیزی. اونایی که اونجا مستقرن که کامل یوگاها رو در اون حضور خدایان انجام میدن، اونا هم حرفشون همینه که میگن اینجا انرژی بیشتریه. فکر کنید چی میگن؟ آخرش چی دارن برای گفتن؟ میگن اون انرژی های حیاتی، اون انرژی هایی که میخواد به ما سلامت بده، ما رو به جاودانگی برسونه، برای ما خوشبختی ایجاد بکنه، هر چیز خوبی که ما منتظرشیم از یوگا به دست بیاریم به ما بده، اینجا در حضور این مجسمه ها بیشتر به دست میاد. و این دقیقا همینیه که توی این مراکز آموزش یوگا دارن میگن، روش تاکید دارن و میگیرن مجسمه ها رو میچینن دور خودشون. مرحله دارانا خالی کردن ذهن و تمرکز روی موضوع. تو فارسی اگه بخوام یه معادل براش بذاریم، شاید تمرکز معادل مناسبی باشه. بعد از دارانا دایاناس. دایانا یعنی مراقبه. حالا اینجوری معادل گذاری خوبی میتونه باشه برسونه مطلب. اصل کاری که تو مرحله دایانا باید انجام بشه اینه که شما اون ذهنی که خالی کردی روی موضوع متمرکزه، همون جور نگرش دار. این سخت‌تر از مرحله قبله، حفظ اون حالت تمرکز، میگن مراقبه. تو انگلیسی این مدیتیشن ترجمه شده، دایانا به زبان انگلیسی شده مدیتیشن. تو فارسی هم مراقبه قابل تحمله، یعنی معادل خوبیه، به شرطی که بگیم حتی این مراقبه با اون مراقبه که ما تو فرهنگ دینی و معنوی خودمون داریم متفاوته، چون اینجا مراقبه به معنای خالی نگه داشتن ذهنه، تو فرهنگ دینی ما مراقبه یعنی حفظ یاد خدا در دل و زنده نگه داشتن یاد خدا در دل و جلوگیری از این که بخواد انسان مشغول امور دیگه بشه و از یاد خدا غافل بشه. اون مراقبه معنوی، این مراقبه های اخلاقی هم که حالا تو کتب اخلاقی ذکر شده مثل چهل حدیث امام و جاهای دیگه، که اصلا یه ترکیبی از مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و اینا که اون اصلا یه داستان دیگه است تو حوزه رفتاره. ولی این مراقبه معنوی که به حوزه قلب و درون مربوط میشه، تو فرهنگ دینی ما یاد خدا و اسماء خداست با ذکرهای مختلف. مثلا شما تو نماز میتونی مراقبه کنی، کاملا تو هر حالتی توجه به یاد خدا و معنایی که رکوع، سجود، قیام اینها داره و از کار مختلف. نکتهش اینه که تو مراقبه ما پویاست ذهن، حالا این تفاوت رو من میخوام روش تاکید کنم. ولی در مدیتیشن یا دایانا ذهن پویا نیست، ذهن متوقفه، ذهن رو باید متوقف بکنیم. یوگا سوترای پتانجلی با یه جمله شروع میشه، میگه که یوگاز چیتا و ریتی نیرودها، یعنی یوگا یعنی متوقف کردن همه کنش ها و تحرکات ذهن. ذهنم نه، چیتا به معنای ذهن نیست، به معنای مطلق آگاهی و خودآگاهی است. یعنی ادراکات حسی هم دیگه نباید داشته باشی، گرسنگی هم نباید احساس کنی. یعنی اونجا هم که علم ما علم حضوریه، یعنی من هستم هم دیگه نباید احساس کنی، که اینا تو مرحله هشتمه بهش میشه رسید. یعنی بعد از پراتیاهارا ما دارانا رو داریم، اون تمرکز، بعد دایانا مراقبه و خالی نگه داشتن ذهنه، بعد به مرحله سامادهی میرسیم. تو مرحله سامادهی که بعضی ها میان اینو اینجوری با ساد مینویسن، سمدی مینویسن، بعد میگن این همون توحید سمدی است که در قرآن هم اومده، چون خیلی ها تلاش میکنن یوگا رو با عرفان اسلامی یه جورایی منطبق بکنن. این تلاش ها خیلی صورت گرفته از 40 سال پیش بیشتر، یعنی از قبل از 50 سال پیش تا حالا این تلاش ها رو دارن انجام میدن که زمینه مقبولیت یوگا تو ایران فراهم بشه. من اسم افرادی که دارن این کار رو میکنن میاد تو ذهنم، ولی نمیگم، احساس میکنم هرچی رو بگم خیلی مباحث ممکنه پراکنده بشه و ثبت و ضبطش برای شما سخت بشه. لذا من یه سکوت میکنم، گاهی اوقات ذهنم رو متوقف میکنم بیام سر بحث های دهان بدم تاشیه نه، یه سمدهی کچولی انجام میدم. سمدهی دو تا سطح داره. سطح اول که بهش میگن سامادهی باریشه، اینه که شما وقتی تو مرحله قبل هستی، یعنی تو مرحله دایانا هستی، خودتی و موضوعی که روش تمرکز کردی و مراقبه داره رو اون انجام میشه. هنوز دو تا مؤلفه در ذهن هست، من به عنوان سوژه آگاهی و یه موضوعی به عنوان ابژه آگاهی که آگاهی روی اون متمرکز. تو مرحله اول سامادهی، سامادهی باریشه، شما خودتو باید حذف کنی، یعنی فقط تو ذهنت بمونه اون موضوع، اون موضوعی که روش داره مراقبه و سامادهی و تمرکز انجام میشه. تو اینجا میگن یک یوگی خودش رو همان موضوع تمرکز مییابد، یعنی دیگه خودی نیست، هرچه هستم و هرچه هست اوست. حالا او یه عدده، یه شیعه، یا در بهترین حالت مجسمه خدایانه. طرف فکر میکنه خودش شیواست، یعنی اون کسانی که این مراقبه ها رو انجام میدن میگن با لورد شیوا من یکی شدن، خدایان و خدایان به خدمت هم آمدن، دو حالا دیگه اون موضوع رو داره میبینه و هرچی دیگه مربوط به اونه، خود نیست، اوه. سامادهی پیشرفته یا سطح بالاتر که سامادهی بیریش است، اون باریشه بود، یعنی هنوز یه چیزی در ذهن باقی است، یه بذری باقی است. سامادهی سطح بالاتر که در واقع میشه سامادهی بی ریشه، میگن اون موضوع رو هم دیگه باید حذف کرد. ذهن کاملا متوقف، که این میشه ته سامادهی. نیروانا تو بودیسمه به معنای فروخاموشاندن نفس و خود، نفسم نه خود، چون یه اصلی تو بودیسم هست به نام آنانتا، یعنی نفسی در کار نیست اصلا. لذا اون آگاهی و خود باید از بین بره. بهش میگن نیروانا. این ادبیات بوداییه، نیروانا تو هندویسم نداری، یوگا مال هندویسمه، اینجا سامدهی داری. خیلی شبیه همون نیروانای بودایی هست، ولی کم حالا یه تفاوتایی وجود داره، هم توی لفظ هم توی این، و وقتی به مبانی و ابعاد و شیوه رسیدن دقت میکنید تفاوت‌هایی هست. بعضی ها همین رو تطبیق دادن به مفهوم فنا در عرفان اسلامی، همونایی که گفتم سعی میکنن یوگا رو با عرفان اسلامی یکسان کنن و اینا رو با هم تطبیق بدن، میگن این سامادهی همون فناست که در عرفان اسلامی عرفا آخرش بهش میرسن و فنای فلاح و از اینجور داستان. ولی اصلا خیلی متفاوته، خیلی متفاوته. اینجا توقف کلیه کنش‌های آگاهی است، نه فقط ذهن، یا مثلا بگیم بیتوجهی به امور دنیوی یا بیتوجهی به خود. همه آگاهی متوقف می شود. چیتا همه ظرفیت های آگاهیه. و میگن اینجا آگاهی برتر طلوع می کند، رو طلوع می کند و یک یوگی دیگه اینجا خودش نیست، خودش نیست. دقت کنید به نکاتی که درباره این مرحله آخر وجود داره. یک، میگه که اولا خدایان تو رو فرا میخوانند و به اینجا میرسوننت، و زمانی که خدایان تو رو فرا میخوانند جای هیچ گونه تکبر نیست، باید تسلیمشون بشی، چون اگه بخوای مقاومت کنی احتمال چیزهای خطرناک وجود دارد. بعضی این جمله ها این عبارات تفسیر سوامی ستیانانداست بر یوگا سوترا که من تو ذهنم مونده دارم میگم. حالا یکم عباراتم گاهی اوقات نقل قول خودمه، گاهی این عبارت نقل اون است. مطلب بعدی که وجود داره و این اصلا در خود یوگا سوترا هم آمده اینه که یک یوگی دیگه کارما روش اثر نداره، یعنی نتیجه اعمال متوجهش نیست، کار خوب بکنه کار بد بکنه اصلا از این چرخه رفته بیرون، دیگه هیچ اثری ندارد نتایج اعمال. در بعضی از متونشون نوشتن که ممکن آنچه دیگران را به دوزخ میبرد یک یوگی را به بهشت میبرد، یعنی ممکنه یک یوگی بدترین کارها را هم انجام بده ولی چون دیگه خودش نیست، تبعاتی هم متوجه اون نیست، مسئولیتی در قبال اون عملش نداره. که اینها یعنی چی، چجوری ممکنه، دیگه کار یه مقدار پیچیده است. اون نشانه های بیداری کندالینی رو بذارید کنار این موضوع که توقف اراده و ذهن و آگاهی و اینهاست، خودتون فکر کنم به یه نتایجی برسید که چه اتفاقایی داره میفته و این خدایان کیا هستن، چی هستن. خدایانی که فرد و وادار میکنن به انسلاخ از همه هویت و ارزش‌های انسانی خودش. اول بحث گفتم میرچای الیاده میگه حقیقت یوگا و هدف واقعی یوگا واژگونی همه ارزش‌های انسانی است. یعنی چی؟ برای فهم بهتر این موضوع باید یکم اون فلسفه یوگا رو بهش نزدیک بشیم. در یوگا میگه ببینین روح ما در قید ماده است، ما میخواییم به مکشا یا رهایی روح برسیم. البته همه فلسفه های هندی رو این تاکید دارن، رسیدن به مکشا و رهایی از رهایی روح از ماده. ولی در یوگا صحبت سر اینه که ماده از 3 رشته تنیده شده، یک ریسمانی است بافته شده از 3 رشته و آویخته به پر و بال روح ما که باید اینا قطع بشه تا ما به رهایی برسیم. اون 3 رشته چی هستن؟ رنج، لذت و بیتفاوتی. میگن ما باید رنج و لذت و بیتفاوتی رو کنار بذاریم تا به اون حالت رهایی برسیم. خب چجوری کنار میشه گذار؟ میگن با عمل به ضد. چی تو رو رنج میده؟ انجامش بده. چی به تو لذت میده؟ ترکش کن. به رهایی میرسی. یعنی اون ماده رو از روحت قطع کردی. خب اولش قضیه خوب شروع میشه. مثلا میگن که الان تو دوست داری مثلا به دیگران عصبانی پرخاش کنی، نکن. جلو خودتو بگیر، این میشه مقاومت، این میشه رهایی از اون قید و بندها، بی خیالش. یا رو گیاهخواری تاکید میکنم، یعنی خب آدم لذت میبره کباب و بخواد بزنه به سیخ و بعدم بخورتش، این طبیعتا خیلی لذت بخشه، پس نخور. اصلا ما گوشتخواری نگویم، گیاهخواری. باز گیاه هم شما میپزی، گرم میکنی، میخوری، لذت بخشتره برای معده ما، برای بدن ما. میگه همون سرد، خام گیاهخوار میرن به این سمت. بعد از یه مدتی میگه خب حالا الان اینا برای تو مهم شده، چیکار کنیم؟ تا زمانی که ارزشی در ذهن داری که به رفتار تو حکم میرانه، برای رفتار تو یا دیگران قضاوت درست میکنه، این خوبه اون بده، این رو میخوام اونو نمیخوام، اینو میپسندم و یکی رو نمیپسندم، این بر اساس ارزش‌های ذهنی داره درست میشه. تا این و هست ذهنت فعاله، نمیشه هیچ کاری کرد. تا وقتی که ارزشی در ذهن داری هنوز به اون مرحله مراقبه نمیدونم سامتی اینا نرسیدی، ذهنت مشغوله، باید این ارزش ها بره کنار. ارزش ها رو امور زندگی دیگه، رو همین مسائل بشری، ارزش های انسانی، هر چی که برات مهمه خوبه باید دیگه بشه هیچ، حتی بی تفاوت هم نباشی نسبت بهش، هیچی نباید باشی نسبت بهش، نه خوب نه بد نه بی تفاوت. لذا باید بر علیه شروع کنی عمل کردن، بعدم برگردی. حالا این قضیه که میگم توی این یوگای مدرن دیگه نیست، ولی یوگیای اصلی اینا رو دارن، مثلا نجاست خالی میکنن به خاطر اینکه مشمئز کننده است، میگن نباید هیچ اشمئزازی ایجاد کنه در. البته اینایی هم که سبکای مدرن یوگا رو کار میکنن وقتی خیلی دیگه از خودشون لیاقت نشون میدن، پیگیرن، میرن جلو، به اینجاها میرسن. من شما رو ارجاع میدم، اینا همه تو ایران هست که من دارم میگم. خسرو شریفپور از پیشکسوتان یوگا ایران، مصاحبه مفصلی مجله دانش و یوگا با ایشون داره. خسرو شریفپور دو تا کتاب داره، یک کتاب به نام یوگا برای همه و یک کتاب دیگه با عنوان کندالینی نیروی مرموز یا نیروی اسرارآمیز، فکر کنم دو تا چاپ شده، اسمشو عوض کرده، شکل‌های مختلف من ازش دیدم. ایشون تو اونجا قشنگ توضیح میده، میگه یک یوگی بعد از اینکه مراحل یاما نیاما اینا رو درست طی کرد، بر آسانه ها مسلط شد، پرانایاما رو یاد گرفت، پراتیاها رو تمرین کرد، اومد مراقبه ها رو داشت، برای رسیدن به بیداری کندالینی، تازه اینجا میخواد بیداری کندالینی اتفاق بیفته، یعنی شما خودت آماده میکنی، هنوز هیچی نیست تا این بیداری کندالینی نخواد کامل بشه. ممکنه قبلش البته جرقه های از بیداری کندالینی پیش بیاد، ولی اصل داستان اینجاست. ایشون حرفای جالبی میزنه، من اجازه بدید اصلا از اون رو براتون بخونم، انشالله خدا کمک کنه من بتونم بخونم از رو، چون مطالب جالبی نیست. میگه که اینم من بگم، خسرو شریفپور کتاب یوگا برای کتاب کندالینی تجربه مرموز رو که مینویسه، میگه وقتی من مطالب این کتاب رو مینوشتم ارتعاشاتی داشتم، سرد و گرم میشدم، همون چیزایی که در مورد بیداری کندالینی میگه، خیس عرق میشدم، این وضعیت برام غیر قابل تحمل میشد، از نوشتن باز میماندم، بلا فاصله تمام بدنم دوباره سرد میشد، گویی نیروی زنده و هوشیار مرا وسیله ابراز پیام خیش کرده بود. یعنی میگه این کتاب من ننوشتم، اونا نوشتن از طریق من. داشته باشی؟ این حرفو پاولسون هم تو اون کتابش میزنه و دیگران هم، من 3-4 تا از این کتابای یوگایی که هم بازار خودمون از حالا نویسنده‌های داخلی یا ترجمه شده بوده، این موضوع رو گفتن که ما این کتابو ننوشتیم، اون خدایان نوشتن، اون نیروها داشتن نوشتن. حالا خسرو شریفپور تو اون کتاب یوگا برای همه صفحه 190 میگه وقتی به این مرحله میرسه، استاد یوگا بهش میگه که برو یه حیوانی رو بکش و گوشتش رو کباب کن بخور، به خاطر اینکه نباید وج بودن یعنی گیاه خار بودن برات ارزش باشه، برات مهم باشه. تو تمرین کردی گیاهخواری رو برای اینکه از چیزهای دیگه فارغ بشی، حالا نباید خود همین برات تو بشه یه دام، بذار بر علیه گیاهخواری هم قیام کن، گوشت کباب کن بخور بدون لذت. اگه لذت ببری دوباره تو دامشی، باید بی تفاوت بخوری، انگار که همون علف داری بخوری. بعد که این کار انجام میده میگه که باید 5 حیوان را کشته و از سر آن حیوانات یک صندلی بسازد و رویش بنشیند. صفحه 190 کتاب یوگا برای همه، خسرو شریف پور. 5 تا حیوان رو میکشه، سرشون رو میذاره روی صندلی باهاش درست میکنه، میشینه روش. سپس معلم یوگی ارواح حیوانات را نام میبرد و آنان را احضار میکنه. آن ارواح به فکر یوگی حمله ور میشوند. در این مرحله اگر یوگی دیوانه نشود و از بین نرود، به مرحله بعد یعنی یوگای سکس میرسد که یک یوگینه و یک یوگی باید بیان بر اساس روشی که در مذهب تانترا طراحی شده در هند با راهنمایی معلم و در حضور او عمل نزدیکی رو انجام بدن و یوگی در حین نزدیکی باید فکرش را کنترل کند بدون اینکه مایه سیال جنسیش را از دست بدهد. باید بتواند از طریق اندام تناسلیش مایه جنسی زن را بیرون کشیده و مخلوط دو مایه را در درون خودش به ستون فقرات برسونه، به اون چاکرای ریشه. سپس در آنجا کندالینی یا نیروی مار بیدار می شود. صفحه 190 یوگا برای همه، خسرو شریف پور. بعد هی هم تاکید میکنه ها، میگه که راز مگوی یوگا، سر الاسرار یوگا، آنچه درباره آن کمتر گفته شده است، کندالینی قابل گفتگو نیست. نمیدونم از دائم از این حرفا هم تو کتاب یوگا برای همه میگه، هم در اون کتاب کندالینی تجربه ای مرموز. آها اسم کتاب اینه، کندالینی تجربه ای مرموز. این چیزیست که ما باهاش روبرو هستیم. البته من نمیگم همه به این تهش میرسن ها، یوگا خیلی ریزش داره، به خاطر اینکه افراد وقتی میرن وارد یوگا میشن، اولش خب حس خوبیه دیگه، میرن برای ورزش و سلامتی و اینا و فضای جالب. معمولا هم آموزش یوگا الان در کشور ما مختلطه، تو قم هم مختلطه، باشگاه رسمی فقط وروده. این بنده خدایی که گفتن تو همین قم رفته بود مرکز آموزش یوگا، همون ماه چهارم پنجم بهش گفته بودن که، حالا مربی نگفته بود، یکی از ارشدای کلاس میاد میگه بهش که اینجا مثلا خیابون فلان یه خونه ای، میریم اونجا یوگا انجام میدیم، مختلط، انرژی های خیلی بیشتری اونجا وجود داره و پیشرفت تو یوگا سریع میشه، بیا اونجا. تازه این خانم چادریه میره و شمایلش چیزی نیست که شما با همه دعوت کنید به یه مجلس مختلط و اینا، ولی کاملا نگاهشون پاک و معنویه ها، این اصلا شما نباید نگاه خاصی داشته باشید. کاملا میرن یوگا انجام میدن، اینو واقعی میگم، یعنی چیز پارتی نیست. حالا ممکنه بعدش پارتی هم یهو برگزار کنه، ولی اون موقع که یوگا انجام میدن، یوگا انجام میدن، هر کی میشینه سرش تو کار خودشه و ولی مختلط هم در کنار هم دیگر رو میان در حضور هم اون حالتای نیمه اوریان و اینا رو معمولا داره. اصلا لباس خاص یوگا معلوم، بعد ببینید چیه. مربی یوگا ایران هم کاملا همین جوریه، یعنی تو فضای مجازیشون هم خودشون در حال انجام یوگا معرفی میکنن و عکسا رو میذارن، همه مشخصه چیه دیگه، بعد جستجو هم خودتون بکنید. البته نکنید، من پس میگیرم حرفمو، نکنید. عرض منم خدمت شما که علتش هم اینه که میگن اون چاکرای ریشه که کندالینی اونجاست، نزدیک غدد جنسی پایین ستون مهره ها، تقریبا حدود اون ستون استخون مهره دنبالیچه و نزدیک غدد جنسی اونجاست و تحریکات جنسی در بیداری کندالینی مؤثره. او اول بهتون گفتم برهماچاریا در مرحله نیاما یوگا بود، در مرحله یاما یوگا اون پرهیزکاری ها، یکیش برهماچاریا بود یعنی ترک شهوات. تو این کتابایی که فارسی ترجمه میشه خیلی جالب می نویسن، مثلا می نویسن پرهیزکاری. برهماچاریا رو میخوان ترجمه کنن اینجوری، عفت، پاک دامنی. من دقیق یادم نیست تو این کتابای عام پسند یوگا یکی تقوا نوشته بود فکر میکنم، سالها پیش دیده بودم ولی این تو ذهنم هست که یکی هم انگار تقوا اینو ترجمه کرده بود. برهماچاریا به معنای پاک دامنی، پرهیز از شهوات، کنترل نیروی جنسی و اینا. میگم ما تو منطق فرهنگی خودمون نباید بفهمیم، اونجا باید بفهمیم. یعنی که برانگیخته بشوی و کنترل بکنی، همون چیزی که خسرو شریف پور میگه. تو اون آخرشه که دیگه یک یوگی و یک یوگینه ارتباط برقرار کنن و بعد از اون اسپرم بخوان به یه شکل خاصی استفاده کنن. حتی سوامی ساتیاناندا در شرحی که بر یوگا سوترا نوشته و آناندا جیوتی اینو به فارسی ترجمه کرده، آناندا جیوتی اسم هندی همین سید جلال موسوی نسب، پدر یوگای ایرانه که اول جلسه صبح معرفیش کردم، ایشون کتابی اومده اون کتاب پاتانجلی رو با تفسیر سوامی ساتیاناندا ترجمه کرده به فارسی. اونجا وقتی که به برهماچاریا میرسه سوامی ساتیاناندا خوب توضیح میده که این چیه و دیگه اصلا معادلهایی مثل عفت و تقوا و اینا نمی گنجه تو توضیحاتی که ایشون داره اونجا. این کتاب فارسی هم هست، داره چاپای مختلف هم داره و در دسترس. بعضی دیگه اومدن یه مقدار ترجمه ها رو کنترل کردن، یه سری چیزها رو گذاشتن همونجور سری بمونه، یه جایی هم از دستشون در میره اسرار رو فاش میگن. تازه خسرو شریف‌پور میگه من اونجور چیزی نمیگم، تأکید میکنم من چیزی نمیگم. توی کتاب یوگا برای همه، کتاب حدود 270 صفحه است، دو صفحه در مورد بیداری کندالینی همون متنایی که خوندم میگه من حالا چیزی نمیگم، این اصلا یه راز سرده مورد نباید گفت و صرفا یه آمادگی ذهنی داشته باشید. از این جهت یه توضیح مختصر دو صفحه‌ای ایشون داده. ما نمیدونیم واقعا تو یوگا چی میگذره، سره، یعنی همونجوری که میرشای لیاده هم میگه، بقیه هم میگن، واقعا یه سریه. ما داریم ظاهر یوگا رو میبینیم، خیالتون راحت، همه اون تغییر چهره هایی هم که برای یوگا داده شده ظاهر قضیه است. اینا میرن توی عالم دیگری. این آسانه ها وقتی طولانی مدت انجام میشه یک سری پیامدها داره. یه مفهومی تو روانشناسی احساس و ادراک هست به نام محرومیت حسی. به جستجو کنید در موردش اطلاعات هست تو هم فضای مجازی، اینو ویکی‌پدیا هم یه صفحه‌ای داره، تو کتاب‌های روانشناسی احساس و ادراک هم مفصل هست، زمینه روانشناسی هیلگارد هم اونجا یه بخشی توضیح میده. محرومیت حسی اینجوریه که افراد یک زمانی از 20 دقیقه بیشتر وقتی میشه که ارتباطشون رو با محیط قطع میکنن، یعنی توی دمایی هماهنگ با دمای بدن که سرما و گرما خیلی احساس نمیشه و سکوت و چشما بسته یا محیط تاریک یا محیط یه رنگ. مثلا تو بعضی از آزمایش‌هایی که برای محرومیت حسی انجام دادن اتاقو کامل سفید کردن و خود طرف هم لباس سفید پوشیده، گذاشتنش اونجا. شاید فکر کنید چیزی نمیشه ولی دو ساعت بگذره آدم دیوونه میشه. محرومیت حسی اینه که ارتباط ما با محیط که قطع میشه و ورودی های حسی کاهش پیدا میکنه، ذهن شروع میکنه تولید محتوا. اشکالی میبینید، صداهایی میشنوید، نورها، همون بیداری کندالینی که اینا میگن نشانه هاش چیه، همونا اتفاق میفته یواش یواش. احساس میکنی خودت هستی نیستی، من کیم، اصلا ذهن گیج میشه، نمیدونه باید چی کار بکنه. تا حالا هی دائم میدید، میشنید، حس میکرد، قضاوت میکرد، نتیجه میگرفت، میخواست، نمیخواست، خسته میشد، ناراحت میشد، خوشحال میشد، هیچی نیست. این تمرینات آسانا، وضعیت های آسانا وقتی که از 20 دقیقه میگذره، از 40 دقیقه به بعد دیگه یواش یواش میگن تصاویر و اینا شروع میشه. تحقیقاتی که انجام شده تو حوزه روانشناسی، از 20 دقیقه بعد فرد اذیت میشه، یعنی احساس میکنه که یه حالیه. از 40 دقیقه بعد خفیف نور میبینه، رنگ میبینه، صداهایی رو خفیف میشنوه. از 2 ساعت به بعد دیگه تحملش سخته. بعد شما تصور کنید کسی که 5 ساعت در روز آسانا انجام میداده، حق دارن خدایان رو ببینن. اصلا میبینی؟ نمیشه نبینی دیگه. اصلا بدنت، اون تغییرات بیوشیمی که تو بدن اتفاق میفته، خدا که اگه بالاتر از خدا هم چیزی میشد بگی میدیدی. حالا به خصوص اگه فرد تو اون حالت یه شیعی جلوش باشه، مثلا مجسمه شیوا باشه، بگه شیوا با من حرف میزد، راست میگه، یعنی چنین ادراکی داشته قطعا. دست منو گرفت با هم رفتیم تو آسمون، راست میگه. من با ملائکه حرف میزنم، این حرف من از استادای یوگای ایران شنیدم، راست میگه. در حدی که این ادراک را داشته راست میگه. حالا این ادراک مطابق با واقعیت هم هست یا نه، اون نیاز به تحقیق داره که ببینیم اصلا خدا چیه، کیه، ملائکه چجوری ارتباط برقرار میکنم، ببینیم این میتونه واقعی باشه یا نه. ولی در حدی که به گزارش تجربه های اینا مربوط میشه، من کامل همه رو تایید میکنم که اینا چنین تجربه ای داشتن. جنس تجربه، تجربه کشف و شهود واقعی بوده یا موهوم بوده، اینجا حالا بحث وجود داره. خب اینم از انتهای یوگا. من تقریبا آنچه که مد نظرم بود و در این بازه زمانی که داشتیم 3 ساعت خدمت شما عرض کردم. سوالی، نکته ای، اگه چیزی هست بفرمایید، من خدمتتونم.
خیلی تشکر میکنم استاد، استفاده کردیم، بحث خوبی بود. چند تا سوال در لابلای بحثتون مطرح شد، حالا اینا رو به ترتیب من میگم تا برسیم به سوالات آخر. یک سوالمون قبلتر مطرح شد که این بحثایی که راجع به کرامات ایشون فرمودن که میگن بالا از زمین فاصله میره یا تو چاه علی اعظم ولی از راه میره، یه پرسیدن که آیا اینا دروغ میگن یا نه توهم بهشون دست میده، این قضیهش چیه؟
من عرض کردم در حدی که گزارش تجربه‌ای که اونا ادراک کردن من تایید میکنم، یعنی اون آقا دروغ نمیگفته، من بلکه داشت راست میگفت. ولی اینکه حالا خودش با واقعیت داره مواجه میشه و واقعیت رو گزارش میکنه یا ساخته اوهام درونی خودشه، اینجا دیگه حالا شواهد و ته بررسی شد، من نمیخوام گزارش.
بعد یکی دوست دیگه پرسیده که با این همه عوارضی که شما در مورد یوگا فرمودید، چرا جوره فعالیت‌های یوگا در ایران گرفته نمی‌شود؟
ما رفتیم سازمان ورزش یه بار 2 سال پیش و اونجا مسئول اون ورزش‌های همگانی و بالاخره معاونت فرهنگی داشتن و اینا اومدن صحبت کردیم. گفتم که شما بر چه اساسی یوگا رو ورزش کردین؟ برامون سواله، ما بررسی کردیم دیدیم این اصلا ورزش نیست، این یه آیین هندیه و پرستش خدایان و ایناست و ربطی به ورزش نداره. گفتن که این اساسنامه‌ای که آوردن سال 74 و 5 ما تصدیق کردیم اصلا نیست. اساسنامه‌ای که بر اساسش انجمن یوگا تصویب شده اصلا نیست. حالا ما می‌خوایم بدونیم با چه توجیهی، با چه اسنادی، با چه تعریفی یوگا رو آوردن ارائه دادن. خب اگه اون تعاریف و اسناد ورزش بوده، بیایم الان با همون سند بسنجیم ببینیم آیا داره تو مراکز آموزش یوگا ما اون کار انجام میشه که ورزش بوده یا نه. چیز دیگه از یه چیز دیگه است. خب برید بر اساس هم اسناد کنترل کنید موضوع رو. گفتن اصلا نیست. یه خود ما رفتیم جلو و توضیح دادیم و اینا، معاونت فرهنگی اونها اومده بود تو جلسه، میگفت که من اصلا اینا رو میدونم ولی انقدر نفوذ دارم و درآمد ایجاد میشه با این آموزش های یوگا که فدراسیون ورزش های همگانی حمایت میکنه از این، چون تو ورزش های همگانی باید بودجه بیاد بشه این ورزش رو چرخون. مثلا تو ورزش های همگانی شما زو داری، ورزش زو، کبدی، اسمای خارجی هم براش گذاشتن، یا چوگان داری، نمیدونم 10-15 تا ما ورزش‌های همگانی داریم، هیچ کدومشون به یوگا نمیرسن، همشون بالاخره مخاطب خاص داره، میرن به یه شکلای انجامش میدن. این یوگاست که آموزش میدن، دوره‌های گرون قیمت، درآمدهای خوبی ایجاد میکنه برای فدراسیون ورزش همگانی، چون یه درصدش رو اینا میدن به اونجا دیگه. و داره کار میکنه، میره جلو و کسی هم نیست بخواد جلو اینا رو بگیره. حالا مسائل دیگری هم هست غیر از درآمد، بهره های دیگری هم برای بعضی از این مدیران داشته که من نمیگم، شما خودتون حدس بزنید که با این وضعیتی که در فضای یوگا هست، بیشتر کارآموزان خانم‌ها هستن و دیگه از چارچوب شهر و اینا خارج میشن و اینها، گزارش های من شنیدم، یعنی یه آقای یکی از مربیان تیم ملی یوگا بود که ایشون البته رو بدنسازی یوگا کارا کار میکرد، اصلا هم آدم متشرعی نیست، یعنی صفحه اینستاگرامش خانوما هستن داره باشون یوگا کار میکنه. ایشون ناراحت بود از آنچه که در انجمن یوگا میگذرد و دستن در کاران اونجا چه میکنند و چه کار میکنند و اینا. حالا تعابیری داشت من نمیتونم به کار ببرم اینجا، ولی ایشون اعتراض داشت و خودش پشت اومد پیش ما و گزارش مفصلی داد که کیا چیا چه جوری چه اتفاقایی میفته و حتی میگفت این تورهایی که الان داره برای هند برگزار میکنه، فلانی و فلانی و فلانی اینا با هم دیگه رفتن تو فلان شهر هند یه ساختمون گرفتن. ببینید 98% 9%، حالا این آمار من نگرفتم، شما هم جستجو کنید همینو میبینید، از مربیان یوگا، کارآموزان یوگا خانومه. و اینا اونجا جا گرفتن، اینا رو میبرن اونجا آموزش یوگا میدن و خلاصه مسائل مختلفی هست که همینا باعث شده بالاخره یوگا بماند. این چیزی بود که من از اون مربی یوگا، اون آقایی که معاونت فرهنگی داشت دو سال پیش تو بخش فدراسیون ورزشی همگانی، از اینها شنیدم. من اینقدر دیگه توش نرفته بودم، من با 4 تا از مسئولین انجمن یوگای شهرهای مختلف و 2-3 تا مربی که تو تهران مرکز آموزش داشتن قرار گذاشتیم، صحبت کردیم، مصاحبه کردیم، یه چیزایی من از اینا گرفته بودم و یه اطلاعاتی که آشکار
خب ظاهرم استاد اینترنتشون قطع شد، ببینیم تا مجدد وصل بشن. استاد ظاهرا صداتون قطع شد، الان صدای منو داریم؟
من فکر کنم چند دقیقه قطع شد.
بله بله، شما چند دقیقه صدا و تصویرتون رفت.
من
دکتر اگه میفهمیدین ادامه بدین، وگرنه که
من نمیدونم تو کجاشو شما شنیدین چی گفتم.
راجب همون که اون آقا ناراضی بود از وضعیت یوگا،
خودش دستن
بر کار بود.
بله، منافعی وجود دارد و بهره هایی که حالا اینا زیرزمینی دارن میرن جلو نشده تا حالا، و یه نکته هم هست با یه موضوعی که اینقدر موجه جلوه داده شده و گسترده است، تو شهرستانهای ما هم کمیته یوگاست دارن کار میکنن، نمیشه جلوشو گرفت، باید روشنگری کرد، آگاهی بخشی کرد، یه مقدار مطالبه در مردم ایجاد بشه که چرا کسی جلو اینا رو نمیگیره. بعدن اون وقت حالا نهادهای امنیتی و قضایی و پلیس اخلاقی و اینا بتونن وارد بشن و قضیه رو کنترل کنن. در خدمتتون هستم.
ممنون. یکی دیگه از دوستان پرسید، دو تا پرسش دیگه مونده، اینا رو چیز کنیم و جلسه رو تمام کنیم. یکی از دوستان با توجه به اون صحبتی که فرمودید راجع به خالی شدن از ارزش، که کسی که یوگی میکنه بعد از ارزش خارج بشه، از ارزش خالی بشه، یکی از دوستان پرسیدن آیا این همون مرام مکتب نهیلیسم نیست؟
حالا نهیلیسم که یه مکتب فلسفی غربه، شما هر جا که میگن از ارزش ها خالی شه نمیتونید نهیلیسم رو بیان بکنید. اون یه نهیلیسم کلن یه پوچگرایی نسبت به ارزش های ماورا، اینا پوچگرایی نسبت به ارزش های زندگی این جهانی، و معتقدن که اینا هیچی نیست، کل جهان هستی، هرچی که ما میبینیم و میشناسیم اینا مایاست، وهمه، تلسمه، باید اینا رو کنار گذاشت تا به اون مرحلهی برسیم که روح ما با اون روح کیهانی یکی بشه. این دیگه چیز، یه ارزش‌های ماورایی رو دارن تعریف میکنن، نه اینکه همه ارزش‌ها رو از بین ببرن، همه ارزش‌های انسانی رو از بین میبرن و برای خودشون یه سری ارزش‌های فوق انسانی تعریف میکنن که رسیدن به اون آتمانه، به اون روح رها شده است که با خدایان یکی شده و از چرخه تناسخ رفته بیرون. رو اون حساب نمیشه به نهیلیسم تطبیق داد، یه چیز دیگه است، برای خودش یه مکتب منحصر به فردی. بفهمید.
بله. باز یکی دیگه دوستان پرسیدن، البته خب من خیلی متوجه نشدم سوالشون چه چیزی داره، گفتن مبانی یوگا بر اساس وحدت وجود است، لطفاً بفرمایید چطور میشود با مبانی وحدت وجودی خودمان نقد یوگا کرد. حالا اینکه رو چه اساس گفتن مبانی یوگا بر اساس وحدت وجوده،
وحدت وجود ما با وحدت وجود اونا فرق داره. اونا وحدت وجودشون یه جور وحدت موجوده، اونا معتقدن که برحمن که اون خدای خالق هست دو تا چهره داره، یه چهره ساگونا که همین چهره این جهانیشه، یعنی زمین و آسمون و درخت و رود و اینا همش برحمنه. تو اوپانیشاد یه جا نوشته که برحمن همان جنگل است، برحمن همان آسمان است، برحمن همان زمین است، برحمن همان رود گنگ است، برحمن همان خورشید است، برحمن همان ماه است، و هیچ کدام از اینها نیست. این جملات تو اوپانیشاد هست. بعد عرض کنم خدمت شما، از اون طرف یه جنبه نیرگونا هم برای برهمن قائلن که هیچ کدام اینا هم نیست، یعنی ماورای و فوق اینا هم هست. یه جایی فکر کنم اینم تو اوپانیشاد اومده که یک چهارم برهمن اومده شده جهان هستی مادی، همه یه زمین و آسمان و کهکشان های هرچی که میبینید، این یک چهارم برهمن، سه چهارم دیگرش اصلا اون نیرگونا هست، قابل تصور نیست و شکل پیدا نکرده. بعد یه تعبیر دیگه اونجا هست که میگن آتمان همان برحمن است، برحمن همان آتمان است، یعنی روح انسانی وارسته از ماده، آتمان اونه، روح وارسته از ماده است، همون برحمن، برحمن هم همون آتمان. این تعابیر با اون بحث وحدت وجودی که حالا در عرفان نظری مطرح شده تفاوت داره. حالا تو اصطلاح هم به اون چیزی که تو عرفان اسلامی هست میگن پانتئیسم، به اون چیزی که تو فلسفه هندی هست میگن پاننتئیسم، یا وحدت موجود میگن اون رو. اینجا وحدت وجوده، اونجا وحدت موجوده. در کل هم این بحثا تو یوگا زیاد مطرح نمیشه، یعنی خیلی وارد این بحثا نمیشن. اینا تو فلسفه ودانتای هندی مطرح میشه، نه تو فلسفه یوگا. در خدمتتون.
یه دو تا درخواست شخصی هم دوستان داشتن که بگیم و جلسه تمام کنیم. یکی از دوستان گفته خود استعاره آیا تو فضای مجازی آدرس خاصی داریم که توش فعالیت داشته باشیم راجع به این مسائل، و اگه خودتون شخصا نه، کانال ها یا گروه های مرتبط با موضوع یوگا و معنویت های نوظهور عرفان های کاذب توی فضای مجازی اگه سراغ داریم که معرفی کنیم.
عرض کنم خدمت شما، هم سایتی وجود دارد و هم صفحات مجازی مربوط به این سایت به نام پایگاه خبری تحلیلی بهداشت معنوی که حالا سایتش هست، تو اینستاگرام هم هست، تو تلگرام و نمیدونم ایتا و اینا هم صفحاتش وجود داره، کانالاش هستش که مطالبی هم که من عرض کردم خدمت شما به صورت یادداشت‌های تحلیلی یا اخبار خیلی اونجا ذکر شده که الان مثلا تو ایران نماینده فلان مرکز تو هند کیه، تو ایران فلان سبکی که هست تو الان تو ایران کی داره آموزش میده. تمام اینا اونجا حالا یا میگم به صورت اخبار اومده یا به صورت یادداشت‌های تحلیلی میتونید مراجعه کنید. خیلی از این مطالبی که من گفتم حالا حداقل بخشای قابل استفاده و مهم و زنده و بروزش اونجا هست.
بله. و سوال آخرم که پرسیدم که با توجه به اینکه خب استفاده کردن از محتوای کلاس، آیا با توجه به بحثی که ارائه دادین کلاس دیگه هم خواهیم داشت و چیزهای ناگفته هم مون که برای کلاس‌های بعدی بخواد ادامه پیدا کنه؟
نه، من فکر میکنم که اصل بحث رو گفتم. یه سری مواردم به تأملات خودتون مربوط میشه، یعنی پیشنهادم اینه که این مطالب رو گوش بدید و به یه سری نکات پی میبرید. مثلا اینکه چرا از سال 43 مجید موقر یهو از انگلیس بلند شد اومد ایران، شروع کرد اینجا آموزش یوگا و با اون رویکردهای معنوی. این به اتفاقات سال 42 ایران ربط داره. اینکه نفوذ روحانیت در حوزه مسائل معنوی کاهش پیدا بکنه در ایران و احساس خطر کردن، اینا ربط داره. نکات اینجوری زیرپوستی بود که من حالا دیگه همه چی رو نمیرسیدم باز بکنم و فکرم میکنم خودتون رو حرفا فکر کنید مفیده. یا این بیداری کندالینی دقیقاً چیه؟ این حالت تسخیر شدگی که اینا گزارش میکنن براشون اتفاق میفته و بعدم دیگه فراسوی همه ارزش‌های اخلاقی خوب و بد قرار میگیرن، یکی میگه هر کاری میتونه دیگه بکنه، اینا یعنی چی واقعا؟ این نیروه چیه؟ چرا ما، چرا اصلا نماد کندالینی ماره، افعیه، آتشه؟ این نمادها همش معنی داره، برای ما روشن میکنه که دقیقا تو یوگا به چه سمتی میرن و به چی میرسن و این همه مفاسدی که تو یوگا داره راحت اتفاق میفته به کجا برمیگرده. یه چیزایی هست که دیگه میگم من بخوام خیلی واضح بگم ارزش خودش رو از دست میده، یه مقدار به تأمل شما و دقیق نگریتون برمیگرده.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما. خب ظاهرا که بیشتر دوستان تشکر کردن، فقط سوال دیگه هم نیست. منم از حضور شما خیلی تشکر میکنم، استفاده کردیم، مباحث عالی بود. حالا ما به نحوی سعی میکنیم فایل صوتی این نشست حالا یا روی سایت قرار بگیره یا تو کانال مربوط به معنویت های نوظهور مال پژوهشگاه، حالا به این نحوی در اختیار دوستان قرار بگیره، اطلاع رسانی خواهد شد در این زمینه. و از همه دوستانم هم به خاطر حضورشون تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. فقط خاطر نشان میکنم که بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 انشاءالله جلسه دوم بحث آقای دکتر شاکرنژاد با عنوان نقد آموزه زندگی در حال در معنویت نوظهور خواهیم داشت که آخرین جلسه از سلسله نشست‌های آسیب شناسی معنویت نوظهور خواهد بود. و این وعده رو هم بدم انشاءالله با توجه به استقبالی که صورت گرفت، ما سعی می‌کنیم حالا در دوره پاییز یا زمستان یک سری جلسات و کارگاه‌های دیگری در همین راستای آسیب شناسی معنویت نوظهور با موضوع جذاب دیگه داشته باشیم در خدمت دوستان که اونم حتماً اطلاع رسانش خدمت دوستان انجام خواهد شد. باز هم از استاد تشکر میکنم، لطف کردن، وقتی ما وقت قرار دادن. اگه نکته ندارین استاد، ما از خدمت شما مرخص شد.
نه خیر، من از صبر و حوصلتون قدردانی میکنم و هم شما که زحمت کشید برگزار کردید، هم دوستانی که حضور داشتن. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه میدیم. الله ما شاء الله.